بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب کرسی نقد موضوع بسیار مهم و موضوع بسیار خوبه. عرض کنم خدمتتون که قانون جذب انشالله برگزار میشه به حلوه الهی با ارائه خانم دکتر مستقیمی و با نقده های جناب آقای دکتر شاکر انشالله، دکتر شاکر نژاد. عرض کنم خدمتتون که موضوع بسیار موضوع مهمیه. امیدواریم انشالله که در جلسه فراغتی هم پیش بیاد که برادران و خواهران تشریف دارن انشالله بتونن پرسش های خودشون رو مطرح کنن، یا اگر نظری دارن، پیشنهادی دارن، یا اگر نقدی دارن انشالله مطرح بفرمایند، جمع انشالله استفاده بکنه به حول قوه الهی. بعد ببینیم انشالله بحث به کجا میانجامه به حول قوه الهی. انشالله طرح مسئله رو خانم دکتر انشالله خواهند فرمود و تبیین هاشون انشالله خواهند فرمود. بعدش هم جناب دکتر شاکر نژاد انشالله نقداشون رو مطرح میکنن و پس از اون انشاءالله امیدواریم یه فرصتی فراغتی هم برای نظریه پیشنهاد انتقاد نقد و نظر حضار و محترم هم انشاءالله ایجاد بشه و امید خدا. خب خیلی متشکرم. پس خانم دکتر شروع کنیم انشاءالله که تا جناب دکتر هم انشاءالله نقدای خودشون رو بعدا مطرح بفرمید. بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر ناصر و معین بالله استفده و بالله استنجه و محمد صلی الله علیه و آله و سلم توجه الهی. اللهم سهل لی حزونت امری کله و یسر لی صعوبته انک تمحو ما تشاء و تثبت عینک ام الکتاب. من فقط این نکته رو عرض کنم که علارغم اینی که حالا یه وقتی رو گذاشته بودم مبسوطتر برای ادای حق مطلب، ولی به دلایلی من جمله حالا این کسالت و بیماری و مهمان ناخوانده و غیر ازالک، انشاءالله خداوند خودش به اصطلاح سیئات رو به حسنات تبدیل کنه و حتما سراپا نقص و سراپا ایراد خواهد بود ارائه ما، ولی در حدی که قول دادیم و وظیفه ای رو داشتیم خدمتتون کلیات رو از مباحث عرض میکنم. بحث قانون جذب با نگاه اسلامی عنوان کرسی ماست. چنانچه ملاحظه میشه در خود عنوان یک ایهام وجود داره، یه دو پهلویی. یه پهلوی قصه اینه که ما بخوایم قانون جذب رو با نگاه و مبانی اسلامی بازخوانی، بازتعریف و بازسازی کنیم. یعنی به تعبیر دیگر یک تقریر اسلامی از قانون جذب ارائه بدیم. این یک فهمی هست که ممکنه متبادر بشه از این عنوان. یک فهم دیگه که ممکن از این عنوان متبادر بشه این هست که ما بخوایم بر چشمانداز نگاه اسلامی بنشینیم و به بررسی و تحلیل و ارزیابی قانون جذب که در معنویت‌های نوپدید مطرح هست از نگاه اسلامی بپردازیم. ما با اجازه دوستان بیشتر این مورد اخیر رو مورد ملاحظه قرار میدیم، هرچند که مورد اول هم با یک خلاصه تزیلیه ها، تعلیقه ها، تصحیحی های قابل ارائه هست. ابتداعا خدمت دوستان به عنوان مقدمه عرض کنم که ما به بحث قانون جذب میتونیم با رویکردهای تحقیقی مختلف نگاه داشته باشیم. به عنوان مثال با رویکرد تاریخی، در رویکرد تحقیق تاریخی میتونیم دنبال ریشه های این مسئله باشیم و شکل‌های ابتداییش در ادیان دیگه، در مذاهب دیگه، در مکاتب دیگه چی بوده و چه سیر تطور تاریخی رو پیموده تا حالا به مرحله معنویت‌های نوپدید رسیده، که طبیعتاً ما با این رویکرد پیش نخواهیم رفت الا در حد یه پاراگرافی که لازمه یا کار است. یک رویکرد تحقیقی دیگه به این هستش که ما بخوایم توصیف کنیم. در رویکرد توصیفی معمولاً یک عنوانی رو در زمان حال بیشتر مورد بررسی قرار میدن و تمام مؤلفه ها و اجزا و جزئیات اون رو بیان میکنن. اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم، خب باید قانون جذب رو در همه تقریرهایی که در مکاتب معنویت‌گرای جدید وجود دارن بازشناسایی کنیم، استقرار کنیم، دسته‌بندی کنیم، توضیح بدیم و وارد جزئیات بشیم، که خب این خود یک تحقیق مستقل، یک نگاه مستقل می‌طلبه، چون هم تقریرها مختلفه هم مکاتب مختلف ورودی به این مطلب پیدا کردن و با یک اختلاف خاص جزئی، حالا بعضن تو خود شالوده بحث، بعضن تو کارکردها، بعضن تو استلزامات، بعضن توی ادبیات، بعضن توی مبانی، با هم یه اختلافاتی هم داره. و خب قهرن که به این سبک هم ما پردازش به بحث نمیتونیم داشته باشیم، یه تحقیق مستقل میطلبیم. صلوات از زاویه نظر دیگه ما میتونیم یک تحقیق بنیادی با روش تحقیق بنیادی پیش بریم. در تحقیق بنیادی باید مؤلفه های اصلی قانون جذب رو به ویژه مبانیش رو اون هم با نگاه بنیادی و نظری مورد تجزیه و تحلیل عقلانی و غیر ذلک قرار بدیم و همین خصوصیات دیگری که در تحقیق بنیادی هست. و در تحقیق کاربردی نه، چون خیلی ها به تقریر و بیان قانون جذب اکتفا نمی کنن، روی کارکردهاش و کاربردهاش بیشتر منوق میدن. ما اگر بخوایم از نگاه اسلامی وارد بشیم و تبیینی که اونا از کارکردها و کاربردها دارن بیان کنیم، نقد کنیم، تحلیل و بررسی کنیم، اون کار هم عملی هست. در بین انواع و اقسام تحقیقات کاربردی یک نوع تحقیقی داریم به نام تحقیق عملی. در اونجا مستقیماً از بین کاربردهای مختلف میان دست میذارن روی بحرانها و بحث حل مسئله. یعنی رویکرد تحقیق عملی یک نوع تحقیق کاربردی است که به حل مسئله خاص، اون هم در یک بحران خاص، بیشتر معطوف هست و بنا به دلایلی بعضی ها این ادعا رو در مورد قانون جذب دارن که میتونه خیلی از مسائل رو حل کنه. حالا اگر رسیدیم ورودی پیدا میکنیم و ما یک موردش رو میگیریم و مثال میزنیم و همینجور فرض کنید که موارد دیگه که من ورودی پیدا نمیکنم. خب پس بنابراین یک البته این مورد رو هم عرض کنم، رویکرد همبستگی و همخوانی و رویکرد علی هم دوتا رویکرد تحقیق جدی دیگری هست که میتونیم ورودی پیدا کنیم. در بحث همبستگی و همخوانی در حقیقت ادعا میشه که بین در قانون جذب یک قانونی رو مطرح میکنن، در بحث قانون رابطه دوتا پدیده رو میگن و ما اونجا با روی کرده تحقیق همبستگی نگاه میکنیم ببینیم واقعا همبستگی و همخوانی بین این دو پدیده وجود داره وجود نداره. در حد همبستگی، در حد همخوانی، نه به نحوه موجبه کلیه، به نحوه موجبه جزئیه، آیا همبستگی و همخوانی فی جمله وجود داره وجود نداره. این رو همیشه از نگاه اسلامی مورد بررسی قرار داد. ولی در راست تحقیق علی ممکنه بعضی از نظریه پردازان قانون جذب مدعی بشن که اصلا این رابطه در حد علیت هست بین دو پدیده‌ای که دو جزئی که ما به عنوان قانون داریم مطرح میکنیم، واقعا قانونمندی است، در حد علیت هست و همیشگی هست، همواره هست، کلیت داره. خب این هم باز یه نگاهی هست که اونا دارن و ما با همین نگاه میتونیم وارد بحث تحلیل انتقادی بشیم از نگاه اسلامی اینها رو ورودی پیدا. خب اما یه نکته دیگه من خیلی لازم از خدمتتون عرض کنم. اینجا نوشیم از نگاه اسلامی. از بحث نگاه اسلامی لزوماً به ذهن دوستان بحث آیات و روایات تبادر نگاه نکنه. اگر طبق نظریه‌ای که آیت‌الله جوادی آملی در مورد علم دینی می‌فرمایند، هر علمی که کاشف است بالاخره حقیقت باشد، یک جورای علم دینی محسوب می‌شود، علم اسلامی محسوب می‌شود. ممکنه ما عرض کنید که یک روش عقلانی رو پیش بگیریم برای اینی که یک نقدی وارد بکنیم، این رو خروج از نگاه اسلامی نپنداریم. بالاخره بحث عقلانیت دینی برای همه ما محرز هست و بحث علم دین. و اما اینه که ورود پیدا کنیم و بعضی از سویه های قانون جذب رو بخوایم بخونیم. اگر اجازه بدید اینجا چون بحث مطلب خود افراد هست، من از روی خود تقریرات و جملاتی که احیاناً از کتب مختلفی که نظری پردازان تألیف کردن در این باب براتون یه چند موردی رو خیلی با عجله میخونم که یک تصویری رو از بحث قانون جذب داشته باشیم بعد برویم. اول این رو هم خدمتون بگم، اینو بحث قانون جذب رو به قانون راز هم معروف کردن، زیاد به جای قانون جذب تعبیر قانون راز رو به کار میبرن. دلیلشون هم اینه که بنده های خدا بس که مبانیشون ضعیف هست و جهان بینیاشون ظرفیت نداره که همون به نحو موجبه جزئیه و به نحو اجمالی تحقق و صدق اینها رو تبیین کنن، برای اونا این جریان مثل یه رازه. از این جهت رسمم گفتم قانون راز و با تعبیر راز شکست خودشون رو در بحث تبیین مطرح کردن. عنوان مثال یکی از این افراد در کتاب راز فکر میکنم این از کتاب راز خود کتاب راز باشه که بفرماید راز همان قانون جذب است. هر چیزی که در زندگی شما وارد می شود در واقع توسط شما جذب شده است. کتاب ادعا می کنه این قانون جذب در اشعار شاعران، نقاشی نقاشان، مذاهب مختلف هندو، بودا، یهود، مسیحیت، اسلام، تمدن‌های باستانی و و و وجود داشته. حالا تقریراش به صورت‌های مختلف اشاراتی کردن، حالا ممکن به نحو قانون شفاف بیانش نکرده باشن. معتقدن که این قانون اصلا در ابتدای آفرینش شکل گرفته، یعنی معتقد هستن این قانون تکوینیه، قانون که اعتباری نیست که آدم‌ها دور هم جمع شده باشن، بالاخره ناظر به یک سری حقایق مربوط به عالم تکوین و هستی بوده، تو خیلی ادیان و مذاهب هم بوده. ولی این اواخر افراد متفتن بر اون شدن. بعد می‌فرمایند که مثلا یکی از جملاتشون رو ببینید، افکار تبدیل به اجرام می‌شوند، افکار منجر به اتفاقات می‌شوند، افکار به اتفاقات زندگی شما تبدیل می‌شود. یا مثلا می‌فرمایند برای قانون جذب فرق نمی‌کند که فلان چیز از نظر شما بد یا خوب است، یا اینکه فلان چیز را می‌خواهید یا نمی‌خواهید، در هر حال قانون جذب به افکارتان پاسخ می‌دهد. البته این جمله رو داشته باشید تو ذهنتون. این جمله با بعضی از تقریرهای دیگه پارادوکس جدی داره، یعنی بین تقریرهای خودشون هم منافاتی هست. جمله آخر که میگه چه بخواید چه نخواهید، طرف شما خواهد آمد، چه تلقی خوب داشته باشید چه تلقی بد. دیگه حالا شاید با حلقه اندیشه نوین حلقه تفکر نوین که در آمریکا شکل گرفته و اواخر خیلی هم ادعاهای خاصی دارن آشنا باشید. این بحث قانون جذب تو بازخوانی اونها هم من یه چند تا جمله براتون میگم. میگه قانون جذب باور است که طبق آن بر افکار منفی و مثبت مردم نظر میدن که این افکار میتونه تجربه های مثبت یا منفی رو به زندگی اونا وارد کنه. این باور بر اساس ایده است که مردم و افکارشان هر دو از انرژی یا خالص ساخته شدن و از طریق فرایندهای انرژی های همانند همدیگر رو جذب میکنن و همین جذب شخص میتونه سلامت و رفاه و روابط شخصی خیش رو با استفاده از سویه های قانون جذب و اینه که خودش رو مشمول اون قانون قرار بده به سمت خودش جذب کنه. یه جمله دیگه هم میخونم دیگه احتمالا یه تصویر اجمالی در ذهنتون هست دیگه و ورود پیدا کنیم به بقیه یه مدرس. میفرمام که قانون جذب یک قدرت مغناطیسیه بسیار قوی است که همه انرژی های مشابه رو در جهان جذب میکنه و از این جهت قدرت آفرینش در همه جا و از جهات مختلف رو داره. معتقدن حتی قانون گرانش نیوتن از قانون جذب تبعیت میکنه. معتقدن قانون جذب هست که هواداران یه مطلب و دوره هم جمع میکنه. با ترسیم افکار و ایده های مشابه افرادی که همانند شما فکر میکنن تو شرایط و موقعیت های مختلف شما جذب میشن و از این حرف. خب همچین حرفایی من اینجا میتونم احیانا قبل از اونی که وارد بشیم و بعضی از بحثای اینها رو مثلا هدفشون رو جدا کنیم، مبناشون رو جدا کنیم، کارکردشون رو جدا کنیم، بعد برای هر کدومی حالا یه نقد بزن، در حالی که هر کدوم از اینها یک بحث کاملا مستقل و جداگانه میطلبه. قبل از اونی که وارد این بحث بشن فکر میکنم که از این نظر با وقفشون رو مورد توجه قرار بدیم خوبه که آیا اصلا اینا که اسمشو گذاشتن قانون جذب واقعا قانون هست یا نه؟ آیا واقعا قانون هست یا نه؟ البته قبل از اونی که وارد این بحث بشن و از منظر فلسفه علم و از نگاه روشی خب و از نظرگاه تعریفی که برای قانون ما داریم این بحث رو مورد مداقه بیشتری هرچند مروری قرار بدیم لازم هست بیان کنم که بعضی از این مستشکلین و اندیشمندان معاصر زحمت‌هایی کشیدن قانون جذب رو از نگاه‌های مختلف مورد نقد قرار دادن. من خلاصه دو سه تا کتاب و مقاله‌ای رو که در بحث قانون نقد و انتقاد قانون جذب هست توی این 14 عنوان خدمتون مطرح میکنه که اول گفته باشیم دیگرانی هستند که این زحمت رو مفصل‌تر از ما هم کشیدن. منتها ما روی یکی دو تا از سویش بیشتر ورودی پیدا کنیم و مطالبی رو عرض کنیم. یک، مخدوش بودن عمومیت شمول. البته اونو از یه نگاه وارد شدن، من اینجا از نگاه دیگه وارد میشم و خدمتون از نگاه فلسفه علمی. دوم، هدف. ببینید اینو که فهمیدید، اجمال نقدش رو فهمیدید، مخدوش بودن عمومیت قانون، درست؟ هرچی که ما فکر میکنیم میشه، هرچی ما آرزو میکنیم و میخواییم میشه در زندگیمون. دوم اینه که اینها توی هدفشون یه چیزای خوبی رو ترسیم کردن، بیشتر دنبال تحقق اون خوبی‌های به زعم خودشون هستن تا اینه که بخوان یک مطالبه‌گر خوب و مطالبه‌گر متکامل بسازن. سوم اینه که معتقد هستن که یه اصالتی دادن به این که مطلوب‌های حسی و مادی خیلی مطمئن هستن، خیلی موضوعیت دارن در زندگی و ما باید از قانون راز برای جذب این موارد حسی و مادی به صورت جدی استفاده کنیم. این خودش از دیدگاه فلسفه خلقت انسان، فلسفه تکامل انسان درست، از دیدگاه فلسفه طبیعت قابل نقد هست که انسان یه سر بشینه یه جا و هی تصور کنه. حتی بعضیاشون میگن نقاشی کنین چیزی رو که میخواین به دیوار اتاقتون بزنید، اینقدر بهش نگاه کنین تا محقق بشه، یه همچین چیزهایی. یه بحث دیگه، فرض کنید که با این کارشون یک جورایی دامن میزنن به یک بحثی که از دیدگاه نگاه اسلامی ما منفی هم هست، اونم آرزوهای دورودراز. یه سر میگن آرزو کنید، بخواهید، دریافت کنید، تصور کنید، شفاف آرزوهای خودتون برد خودتون تصور. همش هم در مقوله بحثای حسی و مادی، به خاطر اینکه جهان دینیشون چنین اقتضایی رو داره. فرض کنید که یه مورد که یه مقدار مشکوکه و ممکنه بعضی از شبه های بحثای جنبش های به اصطلاح پشت پرده استعماری رو هم به ذهن انسان خطور بده، اینه که میگن اصلا غیر مستقیم از امور منفی یاد کنید، همیشه سعی کنید مثلا چی؟ مثلا میگه که یه قول یه حرفی رو از قول مادر ترزا میعمد، این بنده خدا انشاءالله که حتما آدم سلیم و نفسی بوده، میشناسینش حتما. اصلا ایشون گفته که اگر به من بگن تو تظاهرات ضد جنگ شرکت کن من نمی کنم، ولی هر جا که تظاهرات برای صلح هست به من بگین بیام. خب این حرف حرف خوبیه، ولی اینه که دست بگیرن بگن اصلا شما در مورد جنگ که یک امر منفی است فکر نکنید، بعد بخواید روش خط بکشید. اصلا همه شما هم مهمت مصفر شما که جنگ رو فکر میکنی، ظلم و ستم رو فکر میکنی، ممکنه یه جورایی به طرف شما کشش داشته باشه و اونایی همه این تقریرها رو خیلی بارز نمی کنن. انصافه که در مقابل کسایی که آدم میخواد نقدشون هم بکنه انصاف علمی داشته باشه، ولی ممکنه بعضیا که این مسئله رو خیلی بولد میکنن، خدا نکرده انگیزه های اینجوری هم داشته باشن، برزن میرسید دیگه. یک جورایی آدم ها رو تقدیر فرو بدن به خوشبختی های خیالی، تجسمات، آرزوها، شدن های وضعیتی که مقدار ظلم ستیزی و اینها باشیه کنار بره. به یکی گفتن که خب چرا شما به اصطلاح تیراندازی نمی کنی؟ خب هزار یک دلیل، یه دلیلش هم اینه که اصلا تیر ندارن. اینو اصلا یکی از اصلی ترین اشکالاتی که باید به اینها وارد بکنیم اینه که اصلا اونها پشتوانه علمی جدی، نه پشتوانه عقلی خیلی جدی، نه پشتوانه فلسفی، نه پشتوانه تجربی، نه پشتوانه از قوانین علمی که 100% اونها رو تایید بکنه ندارن. چرا؟ یه چیزهای متمسک میشن، اونا هر کدوم یه گوشه ای از کار رو تایید میکنه، نه مجموعه این تقریری رو که اینها ساختن. بحثای دیگه مثل اینه که مقدار و میزان ارزشمندی که برای قانون قائل میشن. ببینید حتی اگر به نحو موجبه جزئیه در نگاه اسلامی یه همچین چیزی گاهی اوقات تحقق داشته باشه در شرایط خاص، وضعیت خاص، که من اگه فرصت بشه بار ورود بهش پیدا میکنم، ولی این بنده های خدا خیلی روش مانو میدن به جهت اینکه اون اولویتی که اینها بهش میدن از نگاه اسلامی در این حد نیست. ما ابزارهای دیگری مثل صدقه، مثل نماز، مثل دعا و غیر ذالک رو برای رسیدن به سعادت دنیوی و سعادت اخروی جدیتر میگیریم و میزان توصیه اسلامی به اونها بیشتر هست. و موارد دیگه، فرض کنید اینها خیلی روی بحث ذهن تاکید میکنن، ولی بعضی چیزایی که اینها به ذهن نسبت میدن اصلا مربوط به قوه ذهن نیست، مربوط به شؤون دیگری از شؤونات روحی انسان هست. چون انسان من و شما کارمون اینه که داریم میخونیم که ساحت‌های مختلفی داره، لایه‌های مختلفی داره، قوای مختلفی داره، ولی ان نفسو فی وحدتی کل القوا، این بنده های خدا که نمیتونن این همچین مبنایی رو داشته باشن. یک جورایی خیلی از چیزایی که کارکردها و تاثیرات بعضی دیگه از شعونات هست همه رو حالا یک جورایی به ذهن نسبت میدن و فرض کنید که شفافیت جدی در بحث معیارهاشون ندارن، کامیابی ها را منهای اخلاق معنی می کنند، خیلی با اخلاق تلازمی جدی رو برقرار نمی کنند و از این حرفا. خلاصه بعضی از مستشکلین معاصر که ردیه های رو زدن از این قبیل ردیه ها به این قانون وارد کرد. حالا یه صلوات رو بفرستیم انشاءالله من یه بخشیم. من گفتم یکم بیشتر روی این یکی از این به اصطلاح نقاط عطف این جریان تاکید کنیم. یکیش که خیلی من رو آزار میداد همین لفظ قانون بود، که توی لفظ قانون چیزی که متبادر میشه از مباحث چی هست؟ به بحث کلیت، به بحث شمولگرایی. و من تعجب میکنم، چون اگر شما نگاه کنید و تاریخ ماجرای فکر بشر رو یک فراز و نشیبش رو ملاحظه کنید، میبینید در هر عصری بعضی از نظری هایی که در مکاتب شکل میگیره از خصوصیات عصری و کلیات ماجرای فکری بشر در اون عصر چی هستش؟ متأثر هست. به عنوان مثال من مروری رد میشم از بحث مدرنیسم، پست مدرنیسم. من الان میگم فرض کنید که اسم دوره خودمون رو بذاریم دوره معنویت گراییه پس از پست مدرنیسم، که خیلی ها گذاشتن در تاریخ فراز و فرود فکر بشر این دو سه چهار دهه اخیر رو، حتی بحث معنویت گرایی پس از پست مدرنیسم. این معنویت گرایی پس از پست مدرنیسم هرچند عبور کرده از بعضی از شاخصه های مدرنیته، شاخصه های پست مدرنیته، ولی تو بعضی از شاخصه ها متأثر بود. به عنوان مثال الان این معنویت پس از پست مدرنیسم در دهه‌های اخیر یه شاخصه کلی که وجود داره روی همه مثلا افکار، روی همه بحث‌ها، اینه که یه جوری جدی بحث نسبیت رو جدی می‌گیرن. یعنی نسبیتی رو که به عنوان پارادایم علم در تاریخ فیزیک انشتین اومد و تاریخ علم نیوتن رو، فیزیک نیوتن رو برداشت، مستهلک و مندمج شد در بحث پارادایم علمی فیزیک کوانتوم که احیانا مستمسک این بحث قانون جذب هم در بعضی از موارد قرار میگیره. خب اونا خیلی جدی یکی از بصیرت‌های فلسفی که دارن این هستش که مطلق کمتر مطلق گرایی میکنن. متوجه هستن هستی؟ یعنی یه جورایی هر چیزی رو با یه نسبیتی، با یه احتیاطی پیش میبرن. حالا چطور شد که اومدن تو بحث قانون جذب اینقدر با جدیت این بحث کلیتش رو مطرح کردن، بحث اطلاقش رو مطرح کردن؟ این خودش محل بحث هست. به تعبیر دیگه من خلاصه عرض کنم، یه نگاه تاریخی اینطوری، نگاه شاخصیابی شاخصهای کلی حاکمه بر معنویت جدید رو بررسی کنیم، میبینیم این شاخصه جدی لحاظ نشده در این ادعایی که اینها به عنوان قانون. به تعبیر دیگه مثلا ما خوندیم حالا فرضیه چی هست، قانون چی هست، نظریه چی هست، نمیخوام مبسوط توضیح بدم. بله میدونید که وقتی که به یه ادعایی میرسن که هنوز خوب تجربهش نکردن بیشتر حرف از فرضیه هست. حالا بعضی منصفانه بحث فرضیه رو مطرح میکنن، ولی بعضی ها تعابیری دارند که در ترجمه یا تفقه کلام به قانون یا نظریه شاید معادل سازی بشه و ترجمه بشه. عرضم میرسید من بیشتر از اون که یه فرضیه باشه نیست. خب من من اینجوری خدمت شما عرض کنم، خیلی خلاصه، ولی میشه این رو به صورت مستقل مقاله پژوهشی جدی در نظر گرفت از نگاه فلسفه علم. بیایم این بحث قانون جذب و این روش هایی رو که اینها دارن توی ادعای شمولش مورد بررسی قرار بدیم. تو فلسفه علم نظریات مختلفی وجود داره که بر اون اساس میتونیم صحت و سقم نظریات رو مبتنی بر رویکردهای روشی مورد بررسی قرار بدیم. اون بحثای تأیید پذیری و ابطال پذیری شاید خونده باشید، اونها از این قسمه. تو نظریه های تأیید پذیری ما اساسا معتقدیم که اگر فرض کنید P مستلزم Q باشه، Q هم صادق باشه، قهرن P معید P است. خب این نظریه به ظاهر ساده پیچیده تر از اون به نظر میرسه که بخواییم مثلا بیانش کنیم و وارد جزئیاتش بشیم. ولی میخوایم اینجوری بگیم که نخست استدلال از اگر P آنگاه Q پس Q پس P اینجوری بگیدیم، این چنین استدلال نادرسته. یعنی اگر از P یک Q ناشی بشه، بعد ما برعکسش رو به صورت مطلق مفهوم گیری کنیم، بگیم پس کی، پس اگر کی درست باشه پس پی پی هم درستی، نادرسته، زیرا این موجب مغالطه میشه. اگر این استدلال درست بود، ما میتونستیم با این استدلال ثابت کنیم که فرض کنین اگر ما 1 میلیارد پول داشته باشیم، معنیش این میشه که خب ما حداقل 10,000 تومان داریم. ولی آیا اگر 10,000 تومان داریم، نتیجهش این میشه که ما 1 میلیارد تومان داریم؟ خب این یه چیزی هستش که به اصطلاح جدی نیست. ولی ما میبینیم که مواردی رو که اینها به صورت سوژه و به صورت تحقیق میدانی مستمسک که خودشون قرار میدن، این 40 نفر اینجور گفتن، این 50 نفر اینجور گفتن، نه این 100 نفر اینجور، یه همچین کاریه. یعنی شما نمیتونید از بعضی از موارد جزئی، اولا طبق مدل‌های منطق ارسطویی اگر پیش بریم، فلسفه علم اینطوری رو مورد لازم متدولوژی فکر ارسطویی و اشکال منطقی رو مورد ملاحظه قرار بدیم، این استقرار ناقصه. از اون از استقرار ناقص نمیتونن به این نتیجه برسن. بعد از اونم یک ادعای قانونمندی میکنن. قانونی که تخصیص اکثر لازم داشته باشد، به تعبیر اصولی خودمون، به تعبیر طلبگیمون، که نمیتونه قانون باشه. قانونی که تخصیص اکثر بخوره. الان همه شما میتونید توی زندگیتون، تو فکرتون، تو گذشتتون این رو در نظر بگیرید، نه از امروز امتحان کنید. میبینید که شاید همچین تحققی به اصطلاح تخصیص اکثر باشه، این قانون محقق نشه در بسیار از ما. مثلا تو اصای ابطال پذیری هم پیش بریم همینجوره. دیگه من وارد جزئیات نمیشم، اگر خواستید تبیین کنم، اگر من که بگذاریم. خلاصه منظور اینه که الاخره رسیدن به یک کلیت و ادعای اون باید از یک روش علمی خاصی تبعیت کنه. کدوم روش علمی در فلسفه علم، کدوم متدولوژی در فلسفه علم میتونه مستمسک اینها قرار بگیره؟ و حتی منطق، نه فلسفه، حتی منطق قانونمندی های به اصطلاح فکری خودمون توی منطق قدیم. من میخوام اینجوری خدمت شما عرض کنم، این حالا بحث خود قانونش، یعنی خود بحث قانون به ما و قانون میره زیر سؤال کلیت شمونش. بحث دیگه من میخوام عرض کنم که یک جورایی با یه نگاهی اینا بحثی رو که مطرح میکنن، شاید تو فضای بحثای فلسفه طبیعت هم مطرح باشه. از بحث فلسفه علم بینون رو تو بحثای فلسفه طبیعت، تو بحثای فلسفه طبیعت ما یه بحثی داریم به نام قوانین طبیعی. به قوانین طبیعی ما نگاه وجود شناختی میکنیم. اونا چی ادعا میکنن؟ ادعا میکنن چیزی که تو ذهنه باعث میشه که در عالم خارج و در طبیعت تأثیر بگذاره، اتفاقاتی رو و جذب کنه بر اساس قانون تشابهی که بین اون فکر شما و اون عالم خارج. چون لازم میشه توی بحثای فلسفه طبیعت مطرحش کنیم. تو بحثای فلسفه طبیعت و قوانین طبیعت هم دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. یه بحث دیدگاه انتظام هست. شما میدونید عده‌ای به دنبال یه معیار خارجی بودن تا بتونن این اتفاقاتی که با هم دیگه شباهت دارن و یک نواخت هستن اینها رو چکار کنن، توجیه بکنن. بعضیا دنبال یک معیار بیرونی میگشتن، بعضیا دنبال یک معیار درونی میگشتن. در هر حال از نظر معرفت شناسی، از دیدگاه معرفت شناسی، از دیدگاه فلسفه طبیعت، وقتی ما دنبال یه معیار بگردیم که اتفاقات مشابه رو توجیه بکنیم، در حقیقت یک جورایی دنبال یه قانون داریم میگردیم که ببینیم میتونیم در حد قانون بهش دستیابی کنیم و اون رو ادعا کنیم یا نه. طرز تلقی معرفتی ما گاهی اوقات سبب میشه که مطلبی که قانون نیست قانون تلقی کنیم. اگر ما به همه افهایی که کیوان به نوعی دلبستگی پیدا کنیم، حتی اگه شواهد صدق اونها رو اشتباه بدونیم، گاهی اوقات ممکنه از جهت روانشناختی به یه غلط بیافتیم و اون رو یه قانون بپنداریم. و دیدگاه هایی که پس بنابراین به اصطلاح از این منظر هم اگر نگاه بکنیم، ما میتونیم یه ایراداتی به این بندگان خدا بگیریم.
خانم دکتر، اگر به شخصیت های مهمی که در واقع مدافع این نظرن قانون جزمن اینا میخواد به شفافتر اشاره بفرمایده، اما یه مقدار خودسه در ابهام داریم، خودسه حرکت میکنیم. شاید خودسه بعضی از خواهرها و ارسلان خدمت کسانی که جو تشریف دارن از خودم خدمت میکنم، اگر یه خودسه شفافتر این نظریه بفرمایید.
در واقع پایه‌گذاران شون کیان؟ خانم سهرابی، میگم یکی از مواردی که خیلی تو قانون جذب حرف و نظر دارن همین حلقه تفکر نوین هست. خانم سهرابی شما در مورد این حلقه یه پاراگراف توضیح بدید. حلقه تفکر
نوین بعد کتاب خود کتاب راز و قانون جذب رو که اول خانم راز رو بنت کنم نوشته باشه و بقیه هم اطلاعه متفاوتی با انتشاراتی متفاوتی نوشته شد. ایشون اول کسی هستم
الان، چون اینو در سطح ترویجی ترویج کردن، در حد فیلم و در حد نمایه دیگه نمیدونم مبالغه هست مبالغه نیست. برداشت من این هستش که یه جزء جدی از افکار عمومی جهانش دارن میکنن و من احتمال میدم که یه بحثی هم به خاطر اون جریان استعماری کمک بکنه به تبلیغش. حالا من اینو سریع میگم، ولی به خاطر اینکه منصفانه با این قانون جذب برخورد کنیم مجبورم یه حرف حقایق دیگر رو عرض کنم. ببینید ما یه بحث دیگه ای داریم تو بحث این که حالا این قانون هست یا قانون نیست و نام دیدگاه کلیات. در دیدگاه کلیات یک بحثی رو مطرح میکنن که اگر یک قانونی حتی مصداق هم نداشته باشه، یعنی ما به لحاظ نظری بتونیم ارتباط اون رو فی حد نفسه و مطابق نفس الامر ثابت بکنیم، باز همون میشه یه قانون حتی اگه مصداق نداشته باشه. یعنی شما دنبال این استقرا و شواهد تجربی نگرد، این همه خودش دیدگاهه. ولی خب اون دیدگاه هم اینا نمیتونه کمکی بکنه، چون ما نمیگیم که مثلا مصداق داره یا مصداق نداره، قبول میکنیم که مصداق داره، ولی مشکل ما باشون هستش که خب شواهد تجربی بنده کفاف نداره، موارد نقض داره و ما موارد نقضش باید چه کار کنیم؟ مرجع تبیینی داشته باشه. خلاصه بحثای اینجوری هم یه پنج‌شش تا از این دیدگاه ها نوشتم، از دیدگاه ذاتی‌گری و از این بحثایی که مربوط به قوانین طبیعت و از نگاه فلسفی طبیعت هست، از همشون رد میشم.
بله
از همشون رد میشم.
بله مولوی در مثنوی خانم دکتر خلاصه داره که در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد، یعنی در افکار مولانا خلاصه ما به نوعی قانون جذب رو داریم، اونم در واقع جذب عمومی در جهان
من.
هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی رو کشید و سرد سرد، خلاصه تا میرسه اونجا که عرض کنم خدمتتون که بله که جوان نو گزین نفتی رزال عرض کنم خدمتتون که خلاصه اینا رو داره، یعنی در عرفان ما در اندیشه مولانا میتونیم بگیم شاید خلاصه این مسئله خدمت درست کنم به لحظی مطرح شده. خلاصه این نشون میده که خلاصه موضوع جدیست، از این جهت که خلاصه حضرت عالی واقعا این موضوع رو دارید برجسته تر میفرمایید، به نظرم خیلی ارزشمند و جالبه. انشالله که از نقد جناب آقای دکترم آشتن و استاد شاید نجاد هم ایشان استفاده میکنیم و خدمتتون عرض کنم که بله ای کاش خانم دکتر خلاصه عرفانی رو که حضرت عالی مولانا و عرض کنم محی الدین و اینا رو در حقیقت شما متخصصش هستید، خلاصه ای کاش با تکیه بر سنت های فرهنگی خودمون، یعنی گره میزدید این مباحث در موقع معنویت نوظهور رو با عرفان خودمون و انشاءالله خلاصه مسئله معلوم میشه که خلاصه نقد این مسئله مشخص میشه که باید قطعا در بردارنده واقعا جنبه های مثبت این ماجران باشه، به نحوی شاید اصلا ما قانون جذب اگر نشناسیم اصلا عرفان خودمون رو هم خوب نمیشناسیم، واقعا مثلا مولانا رو خوب نمیتونیم، واقعا سخنان مولانا رو واقعا خوب نمیتونیم بفهمیم. از یک طرف ما اینو داریم و از طرف دیگه در حقیقت حضرت عالی نقده های ارز کنم خدمتون که دینی و نقده های حتی خلاصه متدولوژیکال و نقده های خلاصه فلسفه در حقیقت این مسئله وارد میکنه.
بله.
اینی که میگم مسئله بسیار مسئله پیچیده ای میشه مسئله در واقع. بله
برها از منظر شما یه نکته رو عرض کنم.
حالا خواهش میکنم من چون من البته توضیح رو میگم خارج بکی در این موضوع منده نداشتم، واقعا برای من در واقع توضیح نبود که در حال آشنایی بیشتر با این مقوله خدمت کنم، مخصوصا خلاصه از منظر خلاصه این عرفان های نوظهور رو اینا در حقیقت آشنا بشیم خیلی چیز جالبیه. ولی حالا برای من فکر خواهم دکتر حالا به زحمت شما چون فرصت هم داره تقریبا کم میشه لطف بفرمایید انشالله در یه 5-6 دقیقه اگر حالا نوشته یه جمع‌بندی انشالله شسته و رفته از تزتون انشالله بفرمایید و که با حالا انشالله دوباره فرصت هست انشالله بس حالت گفتگوی یا طرف اینی هم به خودش بگیره که خواهرای هم که تشریف دارن ریم و خلاصه دیر خسته نشن و و انشالله البته خب بس خلاصه اونقدر بس جدید و جذابیه انشالله خستگی به وجود نمیاره انشالله. ولی حالا به هر حال شما فکر زحمتشو بکشید انشالله یه چند دقیقه جنبندی
چون مباحث خیلی زیاده من نمیشه جنبندی کنم، فقط ناظر به صحبت شما یه مطلبی رو طرح میکنم.
بله
اینکه شما صحبت از مولانا کردید و به حق مولانا، من توی بحث قانون جذب یک مثالی از همین مولانا میزنم که همه تون هم بارها شنیدید ولی خیلی اینجا صدق میکنه و همون داستان فیل در تاریکی هست. یعنی من میخوام اینجا عرض کنم که واقعا این کسانی که ادعای قانون جذب میکنن بدون نور وحی و به خاطر اینکه دیدگاه همه جانبه این ندارن ولی در این حال با تلاش‌های فکری جدی کورمال کورمال دست مالیدن این ور اون ور و دستشون به گوش فیله خورده. فقط مشکل این هستش که وقتی میخوان تقریر کنن که این گوش فیل چیه میگن این باد بیزنه. من میخوام عرض کنم که حتماً یک حقیقتی در متن واقع وجود داره. الان میخواستم اینجا دیگه از دیدگاه فلسفه عمل نعل و از دیدگاه به اصطلاح حتی حکمت متعالیه یه اشاره هایی بکنم که ما به نحو موجبه جزئیه قبول داریم که گاهی اوقات ممکنه این اتفاق بیفته و حتی تبیین چرایی های این رو داشته باشیم، هم در عرفان هم در حکمت متعالیه. ولی خب ناراحتیمون از آقایون این هستش که دیگه وقتی میرسن اینجور مثلا میگن باد بیزنه خیلی هوا راه انداختن تو این بحثه، ولی ما قبول داریم که فیل ما یه همچین گوشی شبیه باد بیزن داره، ولی باد بیزن نیست، گوش فیله و باید بقیه ابعاد قصه رو هم مورد ملاحظه قرار داد. این یه نکته ناظر به فرمایش شما. نکته دیگه ناظر به فرمایش شما این هست که من هم از همه مباحثی می‌خواستم مطرح کنم بگذرم به ترتیب منطقی وارد این نکته بشم که اینها به یه قانونی در جهان رسیدن، قانون کلی‌تر از ادعای خودشون که یه قانون حقیقیه. اصلا چی اینا؟ ما کی مطلب رو مطرح کردیم و گفتیم و به چه تقریر زیبایی و چه در ظرفیت‌های وسیعی حالا اینا بهش رسیدن دارن حالا مثلا سوت و هوارشون؟ بله ما بودیم که اول هم در آیات و روایات میتونیم اثبات کنیم. اگه یادتون باشه من یه پایان‌نامه داشتم که اصلا بحث سریان عشق و از دقیق تفاصیل قرآنی بحثای اینجوری، هم در قرآن هم در آیات هم در روایات بحث عشق در جهان که اون بحث جذب هست، بحث جذبه هست. ما مدعی بحث سریان عشق در جهانیم، با بهترین ظرفیت ها میتونیم تبیینش کنیم. بحث سریان عشق دیگه نمیتونم. خب این بحث سریان عشق صورت ها و جلوه هایی هم دارد. حالا صورت ها و جلوه هاش یکیش همین قانون تشابهی است که این افراد به عنوان یکی از قانون‌های پشتیبان قانون جذب مطرح می‌کنن که شبه خودش رو جذب می‌کنه. ما تو بحث سریان عشق در موجودات قوس نزول رو ما با عشق تنظیم می‌کنیم، قوس صعود رو با عشق تعریف می‌کنیم، بحث تکامل رو با عشق تبیین می‌کنیم در فلسفه تکامل، روابط بین همه موجودات رو با عشق و جذبه تبیین می‌کنیم. خیلی ساله، خیلی پیشتر از اینها و در آیات و روایات هم مباحث. خب یه جلوه هایش هم اینه، مثلا من میام رو سرشاخه های استلزاماتش. اینها یک بحث جذبه ها، جذبه های بین ارواح انسانی ممکنه باشه، دوتا روح ممکنه حالا فرض کن یه ربایشی داشته باشه. این ملا صدرای ما بوده که فرض کنه توی اسفار 7 نظریه مطرح میکنه که علت این عشقا و جذبه ها ممکنه چی باشه، بعد خودشون این نظریه رو قبول میکنه که مشاکلت خفیه بین نفوس، حالا اونا میگن قانون تشابه، حالا توی همه جهان، حالا ما داریم به این قصه. لازم نیستش که ملا صدرا بیاد مطلب رو مطرح کنه. این مسئله توی نگاه دین ما، توی نگاه روایات نبوی از قبل بوده با تبیین‌های بسیار زیبا. الارواح جنود مجنده، ارواح جنود مجنده هستند که وقتی به هم میرسند اگر همدیگر را بشناسند، همدیگر را ازا تعارفو تعارفو وقتی همدیگر را بشناسند الفت میگیرن. توی باب محبت مسجد البیضا و فیض کاشانی خیلی از این حرف هست و اونجا هم بیان شده مشاکلت بین ارواح انسانی باعث جذب روح به روح میشه. خواهر یکی از جلوه هاست که ما صحت و صحبش رو بر اساس اینها هم مبنای فلسفی داریم، هم مبنای کلامی داریم، هم مبنای عرفانی داریم برامون. ولی من اگر نگاه کنید بحث رو بردم روی سویه شالوده اصلی بحث اینها، این طوری اصلا من اینجوری بازگردان کنم قانون جذب رو. خب یه شالوده اصلی قانون جذب اینه، تأثیر تصورات. به جای تصورات من فکر کردم بذاریم انگاره ها، یا فکر کردم بذاریم پنداشت ها. خب منظور از انگاره چی باشه؟ منظور از انگاره یه چیزی اعم از تصور و تصدیق باشه، هم تصورات هم تصدیقات، هم مثبت هم منفی. اینا معتقدن تأثیر داره این پنداشت ها و انگاره های هم از تصور و تصدیق مصبق مصید در حوادث خارجی و مقدرات شخصی زندگی انسان. خلاصش این چون خیلی تیغه بران خلاصه ویژه‌ای هست و خیلی بحث انگیز هست، من بیشتر وگرنه تو بعضی از کار کرده و مثلا یکی از حرفایی که اینا میزنن میگن اگر شما چیزی رو ببخشید طبق قانون جذب به شما بر میگردد و بیشتر. اینجا رو خوب اومدید، کورمال کورمال بدون نور وحی خیلی خوب اومدید. نه ما چقدر مباحث اینجوری در بحث صدقه داریم، نه؟ یه جور صدقه میگه 10 برابر برگشت داره، جور دیگه میگه 100 برابر برگشت داره. تو روایات 700 برابر برگشت داریم که اونها هم طبق فرمول هایی هستش که راحت از جهت کلام فلسفی تبیین دارن. یعنی بعض از لوازم قول اونها از قانون جذب اینجوری استفاده میکنن، حرفای درستیه، ولی چون سویه اصلیش اینه، سویه اصلیش هم به نحو موجبی کلیه مطرح میکنن و قطعا به نحو موجبی کلیه اشکال داره. از این جهت من اول با نگاه فلسفی علمی ورود به این پیدا کردم و اینجا لازم میدونم از جهت تخصصی ندیدم هم کسی خیلی جدی ورودی پیدا بکنه از ناقدین تو این قصه. اینه که ما میگیم کلیت نداره، باز شاهد کلیت یه وقت کلی، یه وقت به اصطلاح تخصیص میخوره، یعنی یه عامه که تخصیص میخوره، یه وقت یه مطلقه که مقید میشه، نه یه وقت یه موضوعه که حالا طلبه ها متوجه منظورم میشن که میخوام بگم که محکوم میشه به یه حاکم، یه وقت یه موضوعه که مورود میشه به یک وارد. اینی که این کلیت قانون سلب میشه آیا از باب وروده، از باب حکومته، از باب عام و خاصه، از باب مطلق و مقید، این هم یه بحث خیلی جدیست که از نگاه من همش هست. یعنی تو بعضی از موارد اونه، تو بعضی از موارد اونه، تو بعضی از موارد اونه، بالاخره این کلیت سلب میشه. و اصل ماجرا رو با یک جمله خدمتون عرض کنم که اگر این قانون باشه، خب اگر رو پیش‌فرض اینه که اسم قانون رو بشه روش بذاریم، قانون ها تجلیات قوانین طبیعت، تجلیات سنن الهی هستن. آقای نیست پناه مایل بودن ما با ادبیات عرفانی صحبت کنیم، سنن الهیه تجلیات مقتضیات اعیان ثابته و مقتضیات اعیان ثابته تجلیات مقتضیات همون اسماء و صفات الهی. بالاخره اون حرم هستی همه چیز به حقیقت هویت وجود مطلق برمیگرده که در شؤون مختلف اطوار مختلفی دارند. خب میخوام اینو بگم حتی اگر قانون باشه با این نگاه، خدا قانونای دیگه ای داره. میگه بین اسماء و صفات الهی عرفا نمیگن تخاصم اسمایی برقراره، چون شما اصرار کردین من ورود به این قصه پیدا. خب بعضی وقتا بین خود اسماء و صفات الهی تواردهایی هست، ظهور یکی باعث بطون دیگری میشه، درست؟ اینجا هم قوانین دیگری وجود دارن که اون قوانین یا حاکم میشن یا وارد میشن یا تخصیص میزنن یا یه سری موضوعیت ها هست که شرایط رو وجود میاره، غیر میزنن غیر و ذالک. خلاصه اصلا این اطلاق به این نه وجود نخواهد داشت. خب ممکنه شما بگید من دیگه از این بعد فهرست میخونم، چون خب مباحث خیلی خیلی زیاد هستن، من یه فهرستی سعی میکنم بتونم خلاصش کنم. خوب عنایت کنین اینجا رو. از یه نگاه ما اینجوری میگیم، میگیم آقا این تأثیر ذهن بر عین، این تأثیر پنداش ها و انگاره ها در عالم خارج، این عالم خارج یا عالم طبیعت هست یا نشاعات دیگه، درسته؟ میتونم چی تقسیمی بکنم. حالا ما میایی توی عالم طبیعت، تو عالم طبیعت این تأثیرات گاهی اوقات از طریق اراده و عمل انسان اتفاق میفته، گاهی اوقات نه، به تقسیم سنایی، گاهی اوقات از طریق عمله، گاهی اوقات نه. خب اگر از طریق عمل باشه، با نگاه فلسفه عمل بیاید جلو، یادتون باشه به تعبیر جناب دکتر عزت پناه تو نگاه عرفانی فلسفی فیض کاشانی فرض کن، ایشون وقتی میخواد نگاه کنه در دیدگاه فلسفی عمل، بحث مبادی عمل رو که مطرح میکنه، میگه اول علمه و این علم هست که سبب تحریک مبادی شوقیه میشه، شوق تشدید میشه و به اراده میرسه، اراده قدرت رو به حرکت در میاره، و وقتی قدرت به فعلیت رسید سبب حرکت و یه عمل خارجی میشه. از نگاه فلسفه عمل وقتی شما نگاه کنید، وقتی من فکر کنم که فلان مطلب، یه مطلب خوبی رو در نظر بگیرم، آرزوش کنم، فکر کنم میخوام بهش برسم و بعد یقین کنم که بهش خواهم رسید. اونا میگن این دو سه مرحله رو پیش ببر، تصور کن، بدون که بهش میرسی، به دنیا فرمان بده، بگو اینو به من بده. یعنی با یک یقین خیلی جدی، به یک آرامش جدی فکر کن به اون چیزی که میخواهی خواهی رسید. خب اگر ما یه همچین مکانیزم فکری رو پیش ببریم، از دیدگاه فلسفه عمل و قصه نگاه کنیم، میبینیم که خب این در حقیقت از یه طریقهایی تحت عناوینی که من میگم تأثیر گذاره. یک تلقین، گاهی اوقات آدم بهش تلقین میشه. وقتی آدم تلقین مثبت بکنه، چه در خارج و در بدنش، ممکنه تأثیراتی رو بپذیره. ما این به اصطلاح مبانی کلامی جدی هم داریم. در روایت هست که فلا تمارزو فتمرزو، خودتون رو به مریضی و بیماری نزنید، مریض میشید. حتی چیزای دیگه داریم که میترسم شوبناک باشه بگم، بعد قرار باشه توجیهش کنم. خیلی جدیه بحث تلقین، تأثیری که تلقین مستقیم در بدن میگذاره. خب در خارج هم میذاره، بله، از طریق تأثیری که در بدن میذاره، در اراده میذاره، در عمل میذاره، در خارج میذاره، باعث میشه که اون اتفاقه ما بریم دنبالش و بیفته. نه، یکی تلقین، یکی اعتماد به نفس. دیگه نمیخوام که توضیح بدم، ولی برای من جالبه که گشتم یک کتابی دیدم که مثلا آدمایی که واقعا هم اینجوری، یعنی آدمایی که لشکرگشایان جهان بودن و تاثیرگذاران جدی تو جامعه، مثلا ناپلئون، مثبت و منفیشو کار نداره، اینا از جهت اعتماد به نفس یه میزان خیلی جدی داشتن. خب این توجه به قانون جذب، اشتمالش، تقویت اراده، متوجه چی چی چی، بعد میاد تو برنامه فلسفه عمل و مبادی شوقی عمل، میشه اعتماد به نفس، میره دنبالش، انجام میده. پس یکی تلقین میشه، یکی اعتماد به نفس میشه، یکی خود بحث تقویت اراده میشه و مقولاتی از این طریق. خب این راحت تر قابله. و یکی مثلا نشاط، مگر شما تأثیر امید و تأثیر نشاط رو برای تحقق عمل انکار میکنید؟ مگر دین ما انکار میکنه؟ چقدر روایت داریم که خودتون رو به اندوه نزنید، اندوهناک میشید. شما نمیدونم، حتی روایت توصیه داریم که بعضی از خاطره های بد رو باید از ذهنمون بیرون کنیم، همواره به خودمون امید بدیم، همواره خودمون نشاط بدیم. این امید و نشاط باعث تقویت اراده، در نتیجه باعث عمل درستتر، و عمل درستتر هستش که در راستای اون عمل خارجی رو ایجاد میکنه. شما فکر میکنید که چون من فکر خوب کردم در خارج ایجاد شد، نه، از طریق این سلسله بحثای مبادی. ولی آیا واقعا شما کل کار رو انکار میکنیم؟ یعنی به نحو موجبه جزئیه هم ما نمیتونیم قبول کنیم یه چیزی رو که تصور میکنیم از راهی غیر از راه چی بگید؟ عمل و اراده در عالم خارج تأثیر بگذاره؟ قطعاً چنین چیزی هم حقیقت داره. اون بیچاره ها هستن که میگن راز، برای ما راز هم نیست. ما خیلی تبیین های فلسفی عرفانی داریم که میتونیم موجب جزئی رو قبول کنیم، حتی کلامی. من که نمیتونم ورود پیدا بکنم، فقط عنوان میگم، سریع عنوان میگم خدمت شما هستم. شما بحثایی مثل تعبیر خواب، پیغمبر میاد میگه که اگر شما یه خواب خوب دیدید تعبیر به خیر بکنید، محقق میشود. یعنی چی؟ یعنی برید اراده کنید، عمل کنید، چکار کنید. خیلی سخت ظاهر همه این روایات رو اینجوری برگردونیم. پس هست یه چیزی، چیزه که هست، اونا چیزها میگویند. بحث تعبیر خواب. بحث دیگه، بحث تطیر، فال بد زدن. فال بد نزنید، میشه؟ یه همچین حرفایی داریم. ضرب المثلش توی عوام بحث نفوس بده، نه؟ دیگه نمیخوام برو. هر کدوم شما بد فرمودید، من لینک میکنم این مقدار راجبش صحبت میکنم. دیگه بحث چی؟ بحث تفعول، فال نیک زدن. خب فال نک بزنیم. پیامبر سیرش یه بود فال نک میزد. نمیگم همه جایی که پیامبر فال نک میزد فقط به خاطر فال پیغمبر بود که اون اتفاق میافتاد. عملهای خارجی مطالب دیگه علل دیگر هم وجود داشت. ولی مثلا ایشون که نامه نوشت برای خسرو پرویز دعوتش کرد به اسلام، ایشون گرفت چیکار کرد؟ پاره کرد نامه رو، گفت یه ذره خاک بریزین بفرستین پیش پیغمبر به جای جواب نامه. پیامبر تا خاک رو دید تفاعل به خیر زد، گفت انگار انشاءالله ما بر خاک اینها مسلط خواهیم شد، خاک اینها رو خواهیم گرفت. یا تو صلح حدیبیه وقتی که یه بنده خدا اومد و ادعا کرد به نام سهیل، اسمش سهیل بود، پیکی بود که اومده بود که به اصطلاح یک پیشنهادایی برای صلح و بحث داشت. تا پیامبر پرسید اسمت چیه، گفت سهیله، انگار یه حالت تفاعل، گفتش که حالا انشالله از این به بعد امور مردم رو به صلح و یسر بره. نمیخوام بگم صرف تفاعل به اسم سهیل خب باعث صلح شد، قطعا اینو نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم وقتی که سیره پیامبر یه چیزی هست مصلحتی درش هست، به نحوه تأثیر جزئی هم بخواهد داشته باشد دارد. حتی ما یه روایاتی داریم میخورده یه دردسرسازی بخوام بگم، بعد اون موقع دوباره باید بیام توجیه کنم که عجب، پس ما بالاخره یه چیزایی داریم که حتی نطق شما تاثیر میذاره. من جایی دیدم که گفتم مثلا پیامبر، مثلا حضرت یوسف اومد به خداوند گفته بود که خدایا سجن برای من محبوب تره تا فلان مطلب، که حتی تو بحث ربایی اومده که اگه یوسف اینو نمیگفت خودش گفت این محبوب تره، یعنی اینو خاص، یه جورایی این وارده چی شد؟ شاکله تقدیراتش شد، شاکله زندگیش شد. ما داریم که یه نفر گفتش که یه نفر مریض شد، پیامبر رفت سراغش بهش گفتش که چی؟ البته بحث دعاست، اینه که میگم خط حواسم هست خط مطلب نشه، بحث دعا و قانون جذب یک فرق خیلی جدی داره، ولی شباهت هایی هم داره. فرق جدیش اینه که در بحث دعا ما از مبدع کائنات میخواییم، ولی تو قانون جذب میگه یه چیزی رو تصور کن، از کائنات بخوا، از دنیا بخوا، اصلا شرکه، اصلا کفره. ببین یه وقت من و شما میگیم که این صحیحه ناصحیحه، یه وقت میگیم آقا شرکه و کفره، آخه این با بت‌پرستی چه فرق میکنه؟ یعنی حواسمون باید باشه، مگر بینه، مگر نمیگن صلات مستقیم از بو باریکتره؟ یه چیزایی میگن شبیه دستورالعمل امام صادق برای دعا. حالا اگه همه حرفمون به درد جای نخوره، این یکی رو چون کاربرد عملی داره در نظر بگیریم. خیلی از این روایت امام صادق خوشم میاد، در مورد دعا میگن تو خواهید دعا کنین، دقیقا آرزوتون رو در نظر بگیرید، خواستتون رو در نظر بگیرید، بعد میگه سعی کنید که قلبتون از حرکت حاجز بماند. دل آدم این ور اومد میره، همون وقتی هم الان یه چیزی رو میخوایم تو ذهنمونه، ولی وقتی میخوایم بریم از ته قلب بخوایم احساس میکنیم این قلب آرامش نداره، این ور اومد داره میپره. اصلا یه فرایند رو بعد بخواه، بعد میفرمان و یقین کن که به آن خواهی رسید. بعد میبینیم که تو مراحل مثلا قانون جذب میگن یه چیزی رو تصور کنیم، بعد به دنیا فرمان بدهید که آن را به شما بدهد، یا از کائنات بخواهید، بعد حس کنید که آن را دریافت میکنید و یقین کنید که آن را دریافت میکنید. یعنی اینا کورمال کورمال به یه جاهایی رسیدن، فهمیدن یقین اثر میذاره تو عالم خارج، درست به کارش نمیرن، شرکالوت به کارش میبرن. گاهی اوقات ممکنه یه اتفاقاتی هم بیفته، خیلی اینجا بحثه، من نمیدارم چجوری تو چجوری چه بحث رو جمع کنم، ولی فقط به این آخره اشاره میکنم شما ببین. میگن که رفتن پیش پیامبر گفتن اصحاب عیسی روی آب راه میرن، حضرت چی فرمودن؟ گفتن اگه یقینشون بیشتر بود میتونستن روی زمین راه برن. اصلا تیل ارز یا بحثی بعضی از کرامات یا خرق عادات و اتفاقاتی که حتی با قوانین طبیعت سازگار نیست، اگر شما یقین داشته باشید که به اسم الله میتونید این کار رو انجام بدید، این اتفاق میفتد. ما داریم، ولی چیزایی ما داریم، پس ببینید که حرف کجاست. اینا چجوری اینا رو به همدیگه مثلا قاطی کردن و کورمالی میگم کورمال کورمال، واقعا به یه جایی رسیدن. و اگر بگیم که 100% باطل هست، بی‌انصافی کردیم در حق خودمون و نه در حق اونا که جای خودشو داره.
بله تشکر خانم دکتر، شما
در وقت میگذره
باید از آن دکتران استفاده کنیم انشاءالله. بعد اگه بتونیم مفرسات دارو محترم هم برای خوهران ممکن فرمایشاتی داشته باشن انشاءالله استفاده کنیم. من بکنم وقتی استفاده کردیم از آن تبیین خوبی فرمودید. البته هرچند میگم که اگر یک خود شفافتر از این اواخر بحثتون به نظرم شفافتر شد و خدمت خودم خیلی صمیمیت‌تر خلاصه تقریباً خلاصه بر دل‌ها و گوش‌ها نشست. قسمت اول بحثتون یه مقدار با یه ابهام وارد در مورد بحث شدید، کاش از اول یه مقدار، ولی خیلی ولی الحمدلله به نظرم بحث جالبی بود. و اگه اجازه بفرمایید ان شاءالله بعداً هم میشه بعد از فرمایشات آقای دکتر هم ممکن دوباره بر فرصتی پیش بیاد و دوباره شما ان شاءالله یه بحثی بفرمایید. خب من فکر کنم جواب دکتر هم در فهم در واقع این جریان آقای دکتر اگه فرمایشی دارید که واضح تر میتونه مسئله رو بکنن جریان رو و همینشالله اگر خلاصه نقدایی به اصل این جریان دارید یا فرمایش رو به خانم دکتر دارید انشالله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از خانمتون مستقیمی هم از این جریان منش علمیشون در این مدت که بنده رفق آشنایی بایشون رو دارم منش متفاوتی از بقیه اساتید عمدتا دیدیم به عنوان دانشجویان فلسفه و کلام. متاسفانه اساتید ما به این مباحث کاربردی ورود پیدا نمی کنن، حالا یا دون شأن خودشون می دونن یا که لازم نمی دونن مباحث رو ورود پیدا کنن. این مباحثی که سؤال عموم مردم در جامعه هست پاسخ پیدا نمی‌کنه. از این جهت خیلی خیلی خوشحالم که در این جلسه این بحث مطرح شد. از دکتر زعفرانی تشکر می‌کنم که این زمینه رو فراهم کردن، شاگرد پروری کردن، توفیق دادن که ما در این جلسه کسب دانش کنیم. ابتدا به درک خودم از تاریخچه این ایده اشاره می‌کنم. خانم دکتر به هم تقسیم کردن رو کردهایی که میشه به این بحث داشت.
آقای دکتر من فرمایش توی موقع خدمت، بله معمولا اینو به عنوان تکنولوژی فکر ما این جریان رو به عنوان تکنولوژی فکر میشناسیم. ولی وقتی دیدم که مسئله قانون جذب معلوم شد که خلاصی اصطلاح دیگری هم هست و اینا خلاصی اینا رو بفرمید خواهشت بود.
خب البته به همه اون روکردها نمیشد پرداخت. حق میدن به خانم دکتر مستقیمی که بحث تاریخی رو مطرح نکنن و برن سراغ مباحث یعنی نقد بنیادین و فلسفی بر این پدیده. تشکرم از آقای ایزدنا دارم، سوالشون باعث شد که واقعا ما بریم به سمت اصل بحث و استفاده کنیم از خانم دکتر مستقیمی. از اونجا بحث جذاب‌تر شد و بخوام اعتراف کنم نقدایی که من نوشته بودم خنسا شد، یعنی چیزی که به ذهنم رسیده بود که تحت بکنم واقعا دیگه موضوع پیدا نکنم، چون شما به حق وارد لایه‌های بنیادین بحث شدیم. به اجمال تاریخچه رو عرض بکنم شاید حالا مفید باشه در درک بهتری که از بحث پیدا میکنیم. ابتدا تحت عنوان انرژی مثبت یا تفکر مثبت این موضوع مطرح میشه در بین کسایی که یا روانشناس بودن یا فیلسوفانی بودن که به حوزه معنویت توجه میکردن، مثل خصوصا مزمر، آنتوان مزمر و افراد دیگهی مثل هنری دیوید ثرو، رالف والدو امرسون. اینها کسایی بودن که دغدغه این رو داشتن که چجور مردمی که در جهان مدرن زندگی میکنن از استراب‌ها و به عبارتی مشکلات روحی روانیشون کم بکنن، مردمی که به اون خدایی که سنت میگفت اعتقاد نداشتن ولی در این حال با این استراب‌های مدرن‌تر مواجه بودن. میشناسیم مزمر رو. مزمری از یک تکنولوژی استفاده میکرد که بعدا تحت عنوان هیپنوتیزم مطرح شد و کشف کرده بود به زعم خودش که با بعضی از انرژی ها و حتی همین مغناطیس میتونه تغییراتی رو در ذهن افراد ایجاد بکنه. هرچند جامعه علمی اصلا به کشفیات یا تجربیات نظمی توجهی نکرد، ولی بعدها دستمایه گروه های دیگه شد که از این تجارب استفاده کنند و بگن که اگر اون الکترودهایی که مزمر ازش استفاده میکرده در روح ما تأثیر میگذاره، پس ما فکرمون رو هم میتونیم جوری هدایت کنیم که در بیرون تأثیر بگذاره. جریان های بعدن ایجاد شد که همونجور که فرمودی تفکر نوین یکی از اونها بود. بحث این بحث رو دامنش رو وسیع‌تر کردن و ازش استفاده کردن برای کسب آرامش، برای کاهش استرس و خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم، این تکنیک ها آمد در خدمت این قرار گرفت که ما چگونه تنش های روحی روانیمون رو کاهش بدیم. البته امروز ما سطح بازاری این تفکر رو هم می‌بینیم، یعنی قانون جذب رو بعضی‌ها وارد تجارت کردن، برای موفقیت‌های مالی مادی ازش استفاده می‌کنن، که امروز که عرض کردم همه این قضیه نیست و این یک سطح بازاری شده و مصرفی این تفکر هست که برای خریدن ماشین، برای خریدن خونه ازش استفاده می‌کنن. بعضی‌ها اومدن شواهدی پیدا کردن که از لحاظ علمی هم اثبات نشده، عمدش هم رد شده، مثلا اینکه اگر ما تفکر مثبت درباره این سیب داشته باشیم و درباره اون سیب تفکر منفی داشته باشیم، این سیب سالم‌تر میمونه، اون سیب خراب میشه. اینها یا درباره آب‌ها و مولکول‌های آب‌های یه کارایی کردن، میدونن عزیزان اینها هم از لحاظ علمی تکرارش به عبارتی نتونست چیزی رو اثبات بکنه و از لحاظ علمی زیر سوال بره. فارغ از این بحث تاریخی، من به نظرم میاد که ما باید شبهه رو تا جایی که میشه قوی بگیریم و نقدش بکنیم. بله، این سطح بازاریش رو خیلی به راحتی میشه نقد کرد و بهش خندید و خیلی مضحکم جلوه میکنه. اگه دیده باشن عزیزان، بعضی از اینها یک بوردی رو میکشن، بهش میگن دیرین بورد و چیزهایی که میخواد رو تجسم میکنن، نقاشیش رو میکشن، بعد میرن در کلاس هایی فکر میکنن، تمرکز میکنن روی اینها، بعد واقعا فکر میکنه بعد که در عرض 6 ماه یک کشتی کروز مثلا صاحب میشه یا فلان ماشین رو میتونه بخره. خب این اتفاق هم نمیفته. معمولا هم اینها کسایی که به مراجع قضایی شکایت میکنن یا اینکه دنبال اعاده حیثیت از خودشون برمیان، راه اشتباه آمدن، وارد یک بازی تجاری شدن که این بازی تجاری داره در کشور ما هم اتفاق میفته. فارغ از این بحث، از نیمه دوم بحث خانم دکتر رفتیم سراغ مبانی نظری این جریان ها و شوخه واقعا قوی شد. بعضی از این مباحث رو ما خودمون هم داریم در تفکرمون. من این مثالی میخوام عرض بکنم، ما اگر یک اسکناس 11000 تومانی تولید کنیم، قطعا هیچ کسی در بیرون این اسکناس رو استفاده نمی کنه. این کسی که میخواد اسکناس جعلی درست بکنه، اسکناس 10000 تومانی جعلی درست میکنه. یعنی این که شواهدی از این در سنت خود ما هست یا این که خیلی جا مشابه کارهایی هست یا تفکراتی هست که خودمون داریم، خب این چیز عجیبی نیست. من یک واقعا شباهت نداشت که کسی استفاده نمیکرد. همونجور که خواهد دیگه گفتم، ما موارد متعددی میتونیم پیدا کنیم که شباهت های وجود داره. نکته مهم اینه که ما بتونیم در چارچوب نظری که میکشیم هم این مباحث خودمون رو مبتنی کنیم برای یک ادبیات نظری قوی، همین که نشون بدیم تفاوت این ادبیات نظری یا این بنایی که ما ساختیم با اون بنایی که اونها میسازن چه اساس لازم داره. من اینجاست که پیشنهاد میکنم شوپرات جایی که میشه قوی بگیریم. با این نگاه اگر میخوایم خودمون رو بذاریم جای پای پامون رو بگذاریم جای پای کسایی که سردمداران این تفکر هستن و نه این وجه بازاریش، اونها میگن که جهان یک کل به هم پیوسته است که شما هر جای اون رو بخواید تمرکز بکنید روش، در بقیه جاهای اون تأثیر میگذاره. ما هم بخشی از این جهان هستیم. وقتی من روی خودم کار بکنم، در درون خودم فرو برم و به عبارتی تغییری در خودم و در روح و روان خودم انجام بدم، در بیرونم اون تغییر اتفاق میفته. چرا؟ به خاطری که شما مسلمان ها خودتونم بعضی از عرفاتون میگن که آقا وحدت وجود داریم، ما میگیم حالا اسمشو پانتئیسم، پاننتئیسم، یا همچی چیزی در جهان هست، یا مونیزم که این وحدت کل جهان رو میرسونه. یعنی این نظریه غالبیه که پشت این طرز تفکر هست. یعنی اگر ما بخوایم نقد کنیم، یک جور بایستی در ابتدا مرز توحید رو با پانتئیزم و پاننتئیزم و مونیزم نشان بدیم و در مقام کاربرد هم نشون بدیم که چگونه توحید میتونه مشکلات ما رو حل بکنه در جامعه امروز، ولی مثلا پاننتئیزم یا پانتئیزم نمیتونه همچین کاری بکنه. همین تکنیک ها رو چجوری میتونیم به شکل صحیحش در اون شعای مفهومی توحید استفاده بکنیم که نمیتونیم در شعای مفهومی وحدت وجود یا پانتئیزم و پاننتئیزم استفاده کنیم؟ این شاید راهکار درستری باشه که خانم دکتر الحمدلله به این بحث پرداختن و من استفاده کردم. یا تفاوت دیگه‌ای که این بحث پس خداشناسیشون بود، تفاوت دیگه‌ای که در هستی شناسی دارن، واقعا این افراد جهان غیب، یعنی اون چیزی که ما به عنوان غیب میشناسیم رو به رسمیت نمیشناسن. اگر میگن قانون راز، به این معناست که به جای غیب راز رو وارد میکنن. این میگن در همین جهان مادی چیزهایی هست که ما نمیشناسیم و درکی از اونها نداریم، اسمشو بگذاریم راز، نگیم غیب. چون وقتی ما میگیم غیب یعنی یک عالم دیگه وجود داره، ما عالم دیگه رو رسمیت نمیشناسیم و اینجاست که سخن از راز به میون میاد. در سطح انسان شناسی هم این افراد به اگه بخوام با تعبیر انگلیسیش استفاده کنم، به اسپریت باور ندارن، به سول باور دارن، یعنی به روح، اون چیزی که ما معتقدیم بخشی از به عبارتی روح الهیه، یا اینکه از جانب خداوند دمیده شده، یا اینکه امر رب به روح، همچه چیز قائل نیستن. اونا به روان قائلن یا به عبارتی به جان قائلن، همون چیزی که ما در همین بدن خودمون داریم، به اون فعل و انفعالات ذهنی ما که در ذهن و مایند ما اتفاق میفته به اون تمرکز داره. ما اگه بخوام اینها رو در نظر بگیریم، میبینیم وقتی یک نفری سخن از قانون جذب میگه، داره در سطح تفکرات پانتئیستی از لحاظ خداشناسی حرکت میکنه، از لحاظ هستی شناسی داره در همین دنیای مادی خودمون رو میبینه که خب یه جاهایش رو نمیشناسه، از لحاظ انسان شناسی هم یک بخشی از انسان رو لحاظ کرده. چه شده این اتفاق براش افتاده؟ خب اگه میخوایم کفش اون رو بپوشیم، کفش اون فرد رو بپوشیم، یکی این که اون فرد به دلیل اتفاقاتی که حالا من توضیح نمیدم در 50 سال 100 سال اخیر افتاده، دیگه نمیتونه به اون متافیزیک یا به اون مابعد طبیعی که ادیان ارائه میکنن باور پیدا کنه، چون نمیتونه متوسل میشه به همین چیز سطحی و مادی که این جریان ها ارائه میکنن. نکته بعدی این که ادبیات زبان مثل هر چیزی، مثل لباس که برای ما بعد از یه مدت که میپوشیم دلزدگی ایجاد میکنه، ادبیات و زبان هم برای مردم دلزدگی ایجاد میکنه. یا غیر از دلزدگی، ادبیات و زبان سر میشه و وقتی سر میشه دیگه نمیشه باهاش مفاهیم رو منتقل کرد. مردم دنبال ادبیات، مفاهیم و زبان متفاوتی میگردن. دینداران شاید نتونستن مفاهیم جدیدی رو استفاده کنن برای بیان اون اندیشه هایی که خودشون داشتن. بعضی از افراد چون به دنبال نو بودن و مفاهیم جدید هستن، دیگه اگر شما بهشون بگید دعا، توکل، اینها ذهنشون سر شده، نمیگیرن اون قانون جذب رو، ولی میگیرن. ولی اشتباهی که مرتکب میشن، نمیدونن که این قانون جذبی که مطرح میشه خودش یک ریشه ای داره، هم از لحاظ تاریخی هم از لحاظ اعتقادی. من نمیتونم به راحتی این مفهوم بگیرم بیارم تو ادبیات خودم ازش استفاده کنم. از لحاظ دینی، از یه تفکیه که قائل بشم، بخشی از افراد واقعا تحت تأثیر ذهن یا زیست جهان مدرن اساسا نمیتونن با مباحث دینی ارتباط برقرار کنن، چون نمیتونن وارد این ادبیات میشن. بعضی ها هم واقعا مسئله شون این نیستش که نمیتونیم با ادبیات دینی ارتباط برقرار کنیم، مسئله شون اینه که این الفاظ و به عبارتی اصطلاحات رو دنبال که جدید بشه وارد اون الفاظ و اصطلاحات معنویت گرای جدید میشن و از تبعاتش نمیتونن فرار کنن. به نظرم میاد در نقد این جریان ها یا این طرز تفکر به طور کلی و این قانون به طور خاص خلاصه عرض بکنم باعث اون مبانی هستی شناسی، خدا شناسی و انسان شناسی مورد توجه بیشتر قرار بگیره. و نکته بعدی این که تفاوت قائل بشیم بین گویندگان یا افرادی که به این اندیشه تعلق دارن در اون سه سطح، یعنی افرادی که واقعا در زیست جهان مدرن زندگی میکنن و اساسا با اندیشه های دینی نمیتونن رتا برقرار کنن و اینها رو به عبارتی قبول کردن، افرادی که نه این که با اعتقادات دینی مشکلی داشته باشن، با الفاظ و نحوه بیان دینی مشکل دارن و وارد این جریان ها شدن، و سطح سوم افرادی که واقعا به عنوان یک تفریح و تفنن و به عنوان یک چیزی که مد روزه وارد این بحث شدن و اون رو به عنوان یک کالا دارن خریداری میکنن، ازش استفاده میکنن، یک روزی هم کنارش میگذارن و کاری به اون ندارن. فکر میکنم این نکته میتونه شفافتر کنه بحث رو، ولی حقیقتا اون نکاتی که خانم دکتر گفتن در آخر فرمایشاتشون بنده هم استفاده کردم. فکر میکنم که بخشی که واقعا میشه از دانش عمیق خانم دکتر مستقیمی استفاده کرد همونه که ما شواهد از این قاعده رو در سنت خودمون داریم و این که بیاییم مبنای خودمون رو نشون بدیم در دعا، در به عبارت همون تفعل نیک زدن، در فال بد نزدن، در موارد جالبی که خانم دکتر گفتن مبنای توحیدی خودمون رو نشون بدیم و از این طرف بگیم که آقا این چیزی که اینجا وجود داره آیا میتونه در این مبنای توحیدی وارد بشه یا نمیتونه، اگه میتونه چجور میتونه وارد بشه. این خیلی به ما کمک میکنه. شاید یک روزی ما همونجور که لفظ دموکراسی رو تبدیل کردیم به مردم سالاری دینی و داریم ازش استفاده میکنیم، یک روزی بعضی از این اصطلاحات و عناوین هم بتونه به ما کمک بکنه. ولی انقدر دقیق این مباحث که اگر ما از همون ابتدا همین دقت نظرهای فلسفی رو نداشته باشیم ممکنه که وارد یک ملغمه ای بشیم که بعدا نتونیم از اون خارج بشیم. بازم تشکر میکنم هم از خانم دکتر مستقیمی که این بحث خیلی خوب ارائه کردن، هم از آقای دکتر. ما همایشی داریم تحت عنوان معنویت های نوظهور، متاسفانه اونجا هم این تجربه برای من پیش آمد که عمده مباحث همچنان سطحیه، چون اساتیدی که زیربنایی میاندیشن، فلسفه به طور عمیق کار کردن، کلام اسلامی به طور عمیق کار کردن، وارد این مباحث کمتر شدن و متاسفانه چون عمق نقد ها چندان نیست، ادبیات نقد کردن یه مقداری سطحش میاد پایین. یعنی ما در همین جلسه دیدیم که حالا خانم دکتر وقتی شروع کردن از اون بحث پیشینه پژوهش رو به این مسئله بپردازن چندان گیرا نبود، ولی وقتی ما پیشینه پژوهش رو بگذاریم کنار، خودمون بیام یک بار دیگه با اون عمق فلسفی خودمون رو موضوع نگاه کنیم، مباحث واقعا جذاب‌تر میشه. از این جهت هم خیلی متشکرم که در این جلسه هستم و استفاده میکنم.
خیلی متشکرم. بله، اقبال لاهوری بود که به خود نگر دلهای جهان چه میگویی، اگر نگاه تو دیگر شود جهان دیگر است. به میر غافله از من دعا رسان و بگو، اگر که راه همان است کاروان دیگر است. در اندیشه اقبال ما داریم واقعا تغییر، در واقع تغییر جهان بینی، تأثیر تغییر جهان بینی در واقع در جهان داریم، یا خدمتتون عرض کنم که برسه تأثیر اندیشه و در واقع در عمل در مولوی که دیگه خیلی گسترده است و خیلی در واقع وسیعه، شاید بشه گفت که شاه بیت مولانا همون باشه که ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، گر شود اندیشت گل گلشنی، مر شود خاری تو هیمه گلخنی. گر شود اندیشت گل گلشنی، بر شود خاری تو هیمه گلخنی. یعنی حتی ارزش خودت خلاصه مثل آشغال میشه و عرض کنم زندگی تو و لوازم زندگی تو اینا خلاصه میشه مثل خلاصه آشغال دونی حمام‌های قدیمی که خدمتتون عرض کنم که معمولا یه تپه‌ای از
خارها و اینا رو جمع میکردن برای گرم کردن خلاصه استخر حمام. عرض کنم که لذا خیلی وضعیت خلاصه زشت و وضعیت خلاصه بدی معمولا پیدا میکرد. ورشبت خاری تو حیمه گلخنی. عرض کنم خدمت شریفتون که خب من فکر میکنم که از این جهت هم یه بحثی در مورد بشه. خانم دکتر بفرمایید که اصلا اصالتاً این بحث آیا یک بحث خلاصه اصلا روانشناسیه؟ آیا یک بحث فلسفیه؟ آیا یک بحث عرفانیه؟ یا اینکه نه اونجور که به دست میاد چه بس اصلا یک بحث بین رشته‌ایه؟ یعنی رشته های متعدد در واقع میتونن به این موضوع ورود کنن و خلاصه چنان که از منظر دین یا تفسیر قرآن یا حدیثی هم ما میتونیم وارد در واقع ورود بشیم. مسئله معلومش که زو ابعاده، یعنی در حقیقت بین رشته‌ای هست. باز اگه فرمایش دیگری داشت بفرمید. امیدواریم ایشان اگر خواهران و برادران حاضر در جلسه هم فرمایشی داشته باشن کوتاه انشالله استفاده بکنیم از خدمتشون. و هم بس یه چند دقیقه خانم دکتر بازم بفرمید ایشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. همین جوری که میفرمان حتما مسئله طوری هستش که از زاویه نظر دانش‌های مختلف میتونیم واردش بشیم، همونجوری که مباحث رو مثلا ورس کنید، حتی از همون دیدگاه فلسفی شما نگاه کنید، با رویکرد هستی شناسانه، با رویکرد معرفت شناسانه، انسان شناسانه، جدا جدا همه مباحث قابل تبیین هست. من حالا با همون نگاه فلسفی و عرفانی یکی دو تا مبنای دیگر رو چون میدونم بهش مشرف هستید و نیازی نیست که خیلی توضیح بدم عرض میکنم در تبیین اینه که به نحو موجبه جزئیه اصل این ماجرا تحقق داره. یک بحث، بحث مقام کن، بحث مقام کن داریم و اینه که دیگه همه ابعادش رو دوستان خوندن، با خودمون با هم دیگه خوندیم توی عرفان و اینها، که انسان میتونه به مقامی برسه که هر چیزی رو که تصور بکنه و بخواهد که باشد بشود. خب این یه تفاوت خیلی جدی با بحث قانون جذب داره، اینه که ما این رو برای افراد بسیار خاص لحاظ میکنیم ولی اونا اون رو قانون عمومی میدونن. تفاوت دیگه این هستش که ما بحث مقام کن رو دلیل اون نگاه های انسان شناسانه عمیقی که داریم مربوط به ذهن نمیدونیم، مربوط به اون نفسی میدونیم که در درجات حرکت جوهری ارتقاء وجودی پیدا کرده و به یک ساحتی رسیده که از اون ساحت میتونه اراده کنه و هر چرا که اراده کنه در عالم خارج ایجاد بکنه. اونج بحث خیلی جدی مبسوط مسلمات حکمت متعالی و عرفان نظری هست این بحث، منطقه اون بنده های خدا بیشتر روی ذهن و البته نمیدونم، من شاید بازم بی انصافی نکنیم در حد افرادی که نظر پردازی میکنن، با قولشون من راستش رو بخواه ترجمه ها رو دیدم، شاید احیانا تو بعضی از کتب اونها ورودی های جدید تری تو بعضی از مبانی خودشون داشته باشن ولی به جمله میدونیم که ضعف مبانی دارن دیگه، این منصفانه است، اونجوری که مبانی ما همه جا رو پوشش میده اونها ندارن. ما در اونجا ذهن رو صرفا شأنی از شؤونات و طوری از اطوار نفس میدونیم. اونها میخوان یه چیزی بگن نمیتونن خوب تبیینش کنن، میگن تصور کن بعد حسش کن بعد دریافتش کن، یعنی تقلا میکنن بگن انگار باید با یه دریافت وجودی قصه پیوند بخوره، ولی ادبیات خوب و متقن و مبانی خوبی برای تبیین ندارن. پس چی شد؟ یه بحث، بحث مقام کن که تفاوتای جدی با بحث قانون جذب و محاسبشون داریم. یه بحث، بحث دعا بود که من عرض کردم اصلی ترین مشکل اینه که اونا با کائنات میگن ولی ما به خود سرچشمه کائنات. در جذب ما از خدا میخواهیم ولی اونا به دنیا فرمان میدن، به کائنات فرمان میدن. در جذب روی قدرت ذهن چیز میکنه، منطقه در دعا ما از نیروهای الهی میخواهیم، از اون سرچشمه که همه کائنات به دست اونه. در دعا انسان عبده ولی در بحث جذب فرمان روایی مقدار همون بحث تخیلات انسان هست، حالی تفاوت هایی که داره. پس یکی دعایی که مقام کن، یکی ببینید این دوتا نکته شد براتون جالب باشه من مروری درد میشم. یه قصه دیگه ای ما داریم تو مبانی حکمیمون بحث من به اسم بحث روشنبینی یا بحث اشراف هایی که افراد برای آینده نزدیک پیدا میکنه. ببینید قراره یه اتفاقی برای ما بیفته، شنیدید؟ من و شما میدونیم وقتی که میخواد یه اتفاقی برای ما بیفته قبل از اینه که در این عالم محقق بشه، خلاصه اون طبق نظریاتی که تو حکمت متعالیه میخوندیم جایگاهی در عالم بالاتر داره. ممکنه فرد به هر دلیلی یا مشرف بشه به آینده در همین نشأه طبیعت، یا مشرف بشه به اون صور علمیهی که اون صور علمیه مقتضی اون اتفاق هستن، این رو برش مشرف بشه، بعد احساس کنه که چقدر خوب میشه این چی باشه و بخوادش و بخوادش، و بعد وقتی که میخوادش این محقق میشه، بعد این فکر کنه که صرفاً به خاطر تصور اون بوده که این اتفاق افتاده. دیگه این باز احتیاج به تبیین و توضیح داره. میدونم شما پایگاه بحث رو دارید و میدونید. یه نکته، نکته دیگه، خوب دقت کنید، این یه تفاوت ریز با اون یکی داره و خیلی برای خود من جالب بود این جریان. من یک نامه رو دیدم از حضرت امام، یه دو سه خط راجع به بحث دعا، و همون دعایم خیلی قبلا کار کرده بودم، تبیین فلسفی عرفانی استجابه دعا کاری مختلف کرده بودم. این یکی برای من خیلی جدید بود. ایشون میدونین چی فرموده بودن؟ گفته بودن طبق این نامه که من توی مقاله هم یه شرحگونه یه برش زدیم و هنوز شاب نشده، که گاهی اوقات دعا دو جوره. ببینید یه وقتی چی مقدر نشده، سبک و کم و کیف دعا ضرب در رتبه وجودی شما ضرب در چه باعث میشه یه چیزی مقدر بشه و بعد بیاد پایین، درست شد؟ ولی یه وقت یه جوری دیگه است، یه چیز برای شما مقدر شده در عالم تقدیر هست. حالا اسمشو بذارید لوح محو اثبات، اسمشو بذارید از همین چیزایی که فلسفه چه خواستید مدل سازی کن، در عالم قدر پایین تر از قضا هم اومده. حالا چه اتفاقی افتاده؟ بنابر هر دلیلی توی اون نظام فرمولمند و نظاممند عالم این نیاز داره به آخرین جزء علت تامه. علت تامش کامل نیست، اون آخرین جزء خواسته ماست، خواسته ماست، کشش وجودی ماست. این کشش وجودی ما یه وقت به نحو زبان و زبان حاله، زبان استعداد وجودیه، یه وقت به نحو زبان قاله. یه وقت شما حتی نمیرید دعا بکنید با منطق با قول، ولی اونو حسش میکنید و میخواییدش، یعنی اون زبان استعداد وجودی. و من میخوام عرض کنم که علامه طباطبایی یه بحثایی داره در ذیل آیه ادعونی از جبلاک که یک نکته های خیلی عجیب پای قانون راز افق گشایی میکنه. ایشون بحث استعداد وجودی و زبان حال رو بیان میکنن، زبان حال و اینه که من بدونم وجودم چی میخواد و حتی نتونم در منطق گفتار و دعا بیارمش، یه چیزایی هستش که با بعضی از تقریرهای قانون جذب از دیدگاه بقیه یه همسویایی داره. متوجه ارزم شدید؟ بعد چه اتفاقی میفته؟ وقتی مقدر شده و من با زبان حال و استعداد وجودی اون رو میخوام، این خیلی زود محقق میشه، خیلی زود محقق میشه. چون میدونید دعا یه وقت باید قضا رو تغییر بده، یه وقت باید قدر رو تغییر بده، یه وقت نه، یه چیزی مقدره، آخرین جزء علت تامه میخواد که اون خواست وجودی من و نه به زبان گفتار بلکه به استعداد حاله. و این خیلی نکته عجیبی هست در بحث تایید قانون جذب از نگاه خودمون در یک بحث خیلی ویژه، و موارد دیگه ای هست فکر کنم خسته کننده بشه. فقط این جمله حافظ رو من میگم، این جمله حافظ من یادم هست که به خدمت درس جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی بودیم دانشگاه تهران توی شرح بحثای حافظ به این رسیدن، همین جور توی همین وادی ورودی پیدا کردن از قول حافظ. حافظ یه جایی میگه که یه سحری خلاصه اون پیره می فروش یواشکی آرام و رازآلوده چیزی رو به من گفت، یعنی خیلی روی اینه که این مخفی است، این مثلا خیلی سر است، این راز است، تو مصرع اول تاکید میکنه که خانم پژوهنده حتما من بگم، شما مصرع اولش هم یادم رفته، شما میفرمایید حتما. مصرع دوم میفرمایند سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت گوش. حالا البته سخت گوش ها این یه چیز جن. اون چیزیه که ما تو فارسی خودمون ضرب المثل عامیانه میگیم، مثلا مشت و چاه هم آدم وسواسی میفته. ببینید یعنی ما یه چیزای اینجوری داریم که شما اگر خیلی روی چیزی حساس باشی، هی فکر منفی داری بهش میکنی که حساسیت داری، هی فکر منفی میکنی، هی کوشش های نه نظام من، نه هدف من، نه مطابق قاعده، بلکه بیخودی میکنی، بعد این ممکنه یه اتفاقایی در باطن عالم بیفته. و خیلی برای من جالبه خانم پژوهنده، یادتونه مصرع اول؟ خیلی میگم یادم هستش، واقعا اصلا جریان رازآلود و اسرارآمیز، جریان همینجوری سرچه نیستش که این ممکنه در عالم عین تأثیراتی رو بگذارد و پای مقدرات ما احیانا یه پیچ و تابهایی بخورد. و آخرین نکته دیگه واقعا نیاسر میکنم آخرینش باشه، ما یه بحثایی هم داریم تو حکمت متعالیه.
نوافل هم خانم دکتر اینجا یاد بیارید خوبه، که حدیث معروف قرب نوافل که در اصول کافی هست و از روایات بسیار معتبره که لا یزال یتقرب و عبد و الیه حتی عرض کنم خدمتتون که احبه او، تا اینکه خلاصه محبوب خداوند میشه. عرض کنم خدمتتون که آنگاه خداوند میفرماید که من میشم چشمش، من میشم گوشش، از جمله معلومش که اصلا من میشم ارادهش دیگه، یعنی اراده او هم در حقیقت میشه اراده در واقع الهی.
خیلی زیبا این بحث تبیین توحیدی بود، چون همه ما اینا رو میگیم، باز زنو تو نظام توحیدی نرفتم ادبیات، به اون ادبیات ترسیم کنم، خیلی جمله به جا و خوبی بود.
آسان گیر بر خود کارها که از روی طرف، سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت. این تزویر طبعش هم به نظرم خودش قابل توجه است.
بله
این طبیعت جهان اینجوری هست، این در سرشت جهان هست، این یه قانونی، حالا به تعبیر شما شاید نمیدونم بشه گفت یا نشه گفت، یک قانون طبیعی هست که سخت میگیرد جهان برای مردمان سخت گوش، یا حالا قانون الهی، حالا اینو بعد شما تفسیر کنید.
بله یه بحث دیگه، اما بحث محاذات عوالم داریم و در اثر محاذات عوالم و تطابقی که عوالم با همدیگه دارن، دیوار غیر قابل عبور بینشون نیست. یا عالم عالم ذهن ماست، عالم مثال متصل در روبروی اون، حالا به تعبیر حکمت متعالیه بازی عالم مثال منفصل رو باز کرده، حالا شیخ اشراق بین متصل و منفصل خیلی فرق قائل نشده، حالا کار نداریم با اون جزئیات و اختلافات. اصل کار اینه که وقتی ما یه تصوراتی رو در عالم مثال متصل انجام میدیم، ممارست بکنیم در یه وضعیت‌های خاص، شرایط خاص، ببینید من دارم خاص و خاصش رو میگم، حتما کلیت نداره، حتما شمول نداره، از اول هم همش من به این قانون بودن و کلیتش حمله کردم، و چی میشه؟ بعد ممکنه یه تباردهایی بشه، یه تاثیراتی در عالم مثال منفصل گذاشته بشه. شیخ اشراق که اصلا میگه هر چی رو که شما تصور میکنه در جای خودش در عالم مثال منفصل، اصلا در این عالم بانم عالم ذکر، اصلا بایگانی ذهن ما رو و قوای ذهن ما رو جدا میکنه از نفس ما. دیدیم که شیخ اشراق چجوری میگه اصلا عالم ذکر اصلا عالم جدای سالم مصول معلقه، عالم مصول یه مقدار تقدیرش از بحث حکمت متعالی متفاوت هست و با مبانی اشراقی بیشتر میتونیم اینو توضیح بدیم تا مبانی حکمت متعالیه، ولی با مبانی حکمت متعالی هم میتونیم توضیح بدیم که نواله ما هم دیگه تواردهایی دارن. من چیزی که در ذهنم میاد ممکنه یه جورایی با عالم مثال منفصل بره، عالم مثال منفصل در محاذات این عالم هست، و چون در محاذات طولی این عوالم هست، مسلماً عوالمی که رتبه وجودی بالاتری دارن و آهاتی بیشتری دارن، تأثیراتی رو در عوالم پایین‌تر باقی میگذارن. یعنی میگم مبنا هم داریم، از این طریق هم میشه و حتی مباحث دیگه.
تشکر. خب حضور در واقع محترم خواهرای و برادرایی که تشریف دارن، اگه فرمایشی داشته باشن خیلی فشرده مطرح بفرمایید، انشالله جناب آقای دکتر شاکر نژاد یا خانم مستقیمی عرض کنم خدمتتون که اگر پاسخهای فوری خدمتتون بدن. خلاصه الان دیگه مرحله سخنان فوریه دیگه، چون پایان جلسه است، باید خیلی خلاصه برقی حرفا رو باید زد. بفرمایید، خواهش میکنم.
میتونیم اینجوری بگیم که این قانون یه جوری القا میکنه به طرف که طرف همه چیز رو در خودش میبینه و شاید طرف به خود پرستی برسه یه جوری، همون که استاد فهمدم، و اینکه شاید بتونیم اینو یه نوعی مثلا تربیت نفس حسابش کنیم. یعنی طرف های ذهنش رو مدام پیش میگم مثلا اینجوری بکن، اینجوری بکن، اینجوری تمرکز کن. ببینیم مثلا ما داریم در دینمون که مثلا طرف محاسبه بکنه چیزایی که میخواد رو مثلا بهش هی هدف گذاری کنه، بهش تو تسکیه نفسی رو میگن، میتونیم بگیم اینو یه جوری از این استفاده میکنن.
خب خانم حسین بفرمایید.
من بیشتر مایل هستم با وجود آقای شاکر نشاط بیشتر از ایشون استفاده کنیم. فقط یه جمله میگم، این میتونه هم مثبت باشه هم منفی. مثلا تو تفکرات اومانیسمی از قانون جذب محوریت رو به انسان میدن تا هرچی بخوای میشه و فلان و اینا، ولی با یک تقریر وقتی تفاوت تقریر رو ببینیم با یه سری اصلاحاتی میشه از همون صنفی که شما میگید، میشه یه بحث هدف گذاری، خواستن، آرزو کردن به شرط اتصال به سرچشمه کائنات و به شرط بازخوانی توحیدی آن. وگرنه مرز بین شرک و توحید مگه نگفتن یه مو هست؟ همینجا داریم میبینیم از کائنات بخواد شرک محضه، زندقه محضه، ولی سرچشمه رو توحید کن، خودت رو پیدا کن، در اون مهد کن، بخواه توحید محضه.
بله، در اگزیستانسیالیسم هم اگزیستانسیالیسم الهی داریم که مثل یاسپرس یا مثل کیرکگار در واقع انسان رو میگن خلاصه اراده انسان و خواستن انسان هیچ گونه در واقع اصالتی نخواهد داشت مگر اینکه تکیه کنه به اصالت الهی، مگر اینکه تکیه کنه به خدا. در مقابلش خلاصه سارتر هم هست که در واقع فقط تکیه میکنه به انسان، میگه تا تکیه کردن به خدا اراده انسان و اصالت انسان رو در واقع از بین میبره و نابود میکنه. خامنه‌ای در میان اگزیستانسیالیسم در واقع دو تا معنا هست. خب بازم اگه سوالی هست آقای دکتر شاکر نجات، از طرف آقای دکتر شاکر نجات سوال دارید که خانم دکترش بفرمایید. بازم بفرمایید.
پس ما نتیجه میگیریم، یعنی من اینجور متوجه شدم قانون بله. جذب حالا نه به اسم قانون داره، این دیدگاه در اسلام هم هست، در دین بله. ما هم هست با مبانی خودم، ولی باید بازنگریش کنیم.
بله بله
دقیقاً، باید بازنگریش مبانیش درست در بیاد، از این شه
بله بله.
درست بیاد بالا که دیگه این پایان مشکلات
پایان نامه ان شاء از این به بعد پایان نامه های ارشد، پایان نامه های دکتری واقعا باید در این زمینه ها باید کار بشه. متاسفانه همش خلاصه بحثا درباره قوه و فعل و وجود و ماهیت و واجب و ممکن. متاسفانه
تو دو قدیه رفته که الان دیگه پایان های الان ها باید موقع بریم تو بحثای مفهوم سازی.
بله بله،
مفهوم سازی که فلسفه اسلام واقعا دانشگاه شد تو این چند سال خودم داره که این تفکرات و این جریان بله. چقدر الان کتاب داره
بله
و چقدر انتشاراتشون مختلف شد، یه کتاب ها دو ستا انتشارات اینا و چقدر فروش های بالا.
بله بله،
چون طرف آره. اون زنرمی هستی که
متاسفانه بله
متاسفانه مومیدی رفته تو یه سری کتاب های بله. اصلا دیگه طرف نمیتونه.
خیلی متشکر. فرمایش های دیگری هم اگه هست دوستان هر فرمایشی دارید، سوالی دارید، خواهر های دیگه باز سوال هایی دارن، پیشنهاد هایی دارید، حتی بفرمایید که انشالله استفاده بشه. خب جناب آقای دکتر، جنبندی نهایی با
حضرت
عرض می‌کنم، کتاب مهم
استفاده کنم، اینکه یک تفاوت جدی بین جادو و دین می‌گذارم. وقتی ما به این تفاوت جادو و دین نگاه می‌کنیم، یه نقد مهمی می‌تونیم به این قانون جذب هم وارد کنیم. ببینید، باید جادوگر دنبال کشف قوانینی در هستیه، حالا قوانین غیر مادی در هستی که از اونها استفاده کنه برای به عبارتی مقاصد خودش. دیندارها هم دنبال کشف قوانین هستند، ولی برای کشف قوانین خودشون مستقیما اقدام نمی کنن، یعنی میرن سراغ متون دینی و همیشه هم واسطه رو خداوند میدونه. اسم این قانون جذب شده قانون جذب. قانون بودنش اساسا نشانگر جادوگرانه بودنشه، یعنی اینکه وقتی فرد سخن از قانون جذب میگه، یعنی داره از همون ابتدا به ما میگه که آقا من کاری به واسطه‌ای به اسم خدا ندارم، دنبال قوانینی در طبیعتم که چه خدا بخواد چه خدا نخواد این اتفاق میفته، و برای همینه که روی قانون بودنش تکیه میکنه. خواهرون درست گفتن، اینجا به عبارتی یک نوع خودپرستی اتفاق میفته. حالا ممکنه که فرد توجیه کنه که آقا من هم درونم بخشی از روح الهیه، بخشی از خداوند هستم، من هم خداگونم. اما اون چیزی که ما توی سنت خودمون داریم و یک نفری میتونه به عبارتی انسان کامل بشه و جلوه حق بشه، اون برای این عموم مردم نیست. اون یک مقام خیلی بالایی که به عبارتی سمبولش هم پیامبر ما هست و اولیاء الهی هستن و با یک مراحلی که خیلی خیلی سخت و دشوار و به عبارتی مشروطه به این دست پیدا میکنه. اما جادوگر میاد چیکار میکنه؟ این پدیده رو یا این قابلیت رو تبدیل میکنه به یک تکنیکی و میگه آقا همه میتونن از این استفاده بکنن و بهش دست پیدا بکنن و اجرایی بکنن و خوب البته آفاتی برای مردم ایجاد میکنه و به اون دامن میزنه، همونطور که جادوگری متاسفانه این کار انجام میده. من به سهم خودم خیلی استفاده کردم از این جلسه، خیلی برای من جذاب بود از این جهت که روز معدود جلساتی بود که با یک گونیه فلسفی این مباحث نقد میشد و امیدوارم جلسه رو سال بده.
بله
سرکار دکتر عبداللهی شما بحث تطیر و تفعول بحثی رو داشتن و من تو بحث تطیر و تفعول از مقالات ایشون استفاده کرده بودم، حایل بودم که اگر ایشون هم نکته‌ای دارن دوستان استفاده میکنن.
من اشتباه کردم و این شما فقط سوالم اینه که چرا شما تصور میکنی که اون کسانی که اساس قانون جد رو روانشناسی اینا به وجود بردن اهداف استعماری داشتن استفاده شده از این بیاناتشون اگر استعمار دارن استفاده کنن؟ یعنی ببین چه کار کنن اینا با مرگ، با غم، با تنهایی چه کار کنن؟ چی جواب بدن؟ ما نمیتونیم همشو استعماری بگیریم. اونا با داشته هاشون با یک سری چیزهایی که بشر نمیتونه کنار بیاد برخورد کردن. حالا شاید استعمارگران در جهت اهداف استعماری ازش بهره بگیرن. یعنی در واقع اونا دارن تلاش میکنن. با مرگ دارن تلاش میکنن انسان کنار بیاد، با تنهایی کنار بیاد. با این صحبت این که ما استعماری بگیریم،
بله
اونا فاقده
قطعاً فرمایش شما درسته. بله قطعاً من شاید به تعبیرم ایرادی بود، وگرنه خیلی از اینا حق طلبن.
بله.
و امام علی هم میفرمان که فاصله بذارید بین کسی که دنبال حق میره و به باطل میفته تا دنبال که تا کسی که دنبال باطل میره و به باطل. حتما حرف شما درسته.
من مطلب این جهت فرمایشتان بوده درسته، اما خب این برای جامعه این تعریف شده که معنویت به این عظمت اسلام برای ما آورده رو نداره قطعا. و حالا ما اگه بیام از این استفاده کنیم شاید ما تا نیمه راه ببرم و به یه جایگاه فرهنگی مسافر
درسته. خب خیلی متشکر از خانم دکتر مستقیمی به خاطر ارائه این بحث واقعا ریشه ای و اوریجینالش که در واقع بحث و خیلی جالب، حتی این عنوانگذاری بحث به قانون جذب به نظرم خودش خلاصه جاذبه خاص خودش و خلاصه داره. یعنی نرفتن سراغ مثلا تکنولوژی فکر که معمولا خیلی با این واژه آشنا هستن، ولی این قانون جذب خودش اصلا خلاصه سوال برانگیز بود. و اینا بعد جناب آقای دکتر شاکر نجات که از اساتید معنویت فجو در واقع هستن، از افتخارات در واقع دانشگاه قم هم هستن، چون دوره دکتر اینجا هشت در دانشگاه قم تشریف داشتن. از خانم خدمت شریفتون که خلاصه الان هم از پژوهشگران بسیار خوب مثلا معنویت اسپریچوالیتی هستن در پژوهشگاه دفتر تبلیغات. برادر و خواهر اگر فرمایش و صحبتی داشتن انشاءالله میشه با آقای دکتر در حوزه معنویت و اینا در ارتباط باشن و پیگیر باشن انشاءالله. حالا پایان ببریم جلسه رو خلاصه با سخنی از مولانا که این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ. این همه گفتیم لیکن در بسیج یعنی در اراده، بی عنایات خدا هیچیم هیچ. همون چیزی رو که خانم دکتر فرمودن و جناب دکتر هم تاکید خاصی داشتن. خب خیلی متشکر، واقعا بهره بردیم از جلسه و تشکر مجدد از اساتید محترم و مؤدبان محترمی که در جلسه تشریف داشتن و خانم دکتر عبدالله‌ای هم که استفاده کرد ما از خدمتشون از حدود بسیار خوب فقه و حقوق دانشگاه قم. خیلی متشکرم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه صلوات.